حساب نمیکنه، یعنی نه همسرش و نه دختر و پسرش. بعد قهرای طولانی میکرد، اول خب 3-4 روز بود من آشتی میکردم، بعد شد 1 ماه 1.5 ماه، بعد از یه مدتی دیگه من ول کردم. بعد از حدودش 7-8 سال قهرا 8-9 ماهه میشد و چیزی بود که اصلا برای من قابل تحمل نبود. قبل از حتی این ماجرای خیانت من تقاضا، یعنی رفتم پیش مشاور که جدا بشم، که باز صبر کردم. خب شرایط روحیم خیلی بد بود، خیلی هم من عصبی بودم هم همسرم عصبی بود، و دخترم قبل از این که من به اصطلاح خونه رو ترک کنم یه بار اقدام به خودکشی کرد، یعنی دستشو با تیغ چنجاش رو برید، که من بعد از مثلا 5-6 روز متوجه شدم.
خب آخه ببینید عزیز، شما اینجا با کیس، البته کار ایشون بد و غلط بوده حتما، حالا بر اساس یه تعریفی میتونه نام خیانت هم روش گذاشت، ولی شما مشکل جدی روانی دارید عزیز. یعنی خانواده رو میگم، یعنی همسرتون با سابقه دخترتون، بنابراین حالا موضوع رو سر ازدواج و طلاق بردن مثل اینه که من خون ریزی داشته باشم، زخم داشته باشم، بعد بگم چرا مثلا دسر نداریم یا بستنی بعد از غذام نیست. میفهممتون، ولی شما چرا اصلا موضوع رو به ماجرای اونم دختری که در دورانی که اینجوری که من درست فهمیده باشم، اگر درست فهمیدم شما با هم بودید، دست به چنین کاری در سن 12-13 سالگی زده. شما قرار بود تمام زندگیتون بچرخه روی سلامت دخترتون که حتما روان پزشک میخواد، حتما دارو میخواد، ای بسا بستری شدن میخواد، علائم سنگین بیماری روانی خطرناک کشنده است. حالا تکرار میکنم حتما هم بده، ولی شما این هستید که شوهرتون وای کسی زر زده، خب زده خیلی هم بد، ای بسا طلاق هم باید گرفت، ولی الان موضوع شما اون نیست از این. مثل زن شما با هم دعوا کنن سر اختلاف، نه ولی مشاور من نمیگم، نه من بحثم بحث مشاور نیست از این. من نمیگم نرفتیم،
دخترم رو بردم بعد از این کاری که انجام داده بود.
خیلی خب، به من مشاور به درد شما نمیخوره. مشاور یعنی یه سایکیاتریست، شما میخواستی روان پزشک، مشاور چی کار است؟ مشاورم به نظر من اگر مشاور باشه، همون 5 دقیقه اول، حرف اول و آخرش اینه که از اینجا یا تا بذارید من یه قرار برای روان پزشک بذارم. آیا این کار کرد؟
نه خیلی
به درد نمیخوره.
درسته.
نه بحث مشاور نیست. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون یه چیزی به اسم اولویت داریم. یه زمانی هست من کفشم گم شده، یه زمانی هست بچه‌م گم شده. من که نمیتونم بگم خب اول بذار کفشمو پیدا کنم چون میخوام برم دنبال بچه‌م. او کرد با پای برهنه من میرم. بنابراین شما الان اصلا موضوع ازدواج و طلاق بذارید یا برید سراغ فرزندتون، و شما همین فردا، چون از ایران تلفن کنید، همین فردا یه روانپزشک پیدا کنی و ببرید دخترتون، چون شما مسئلهتون دخترتونه. چه همیت داره که شوهرتون با یکی زیر زده یا نزده، اصلا میخواید طلاق بگیرید یا نگیرید بگیرید، اون اصلا قابل مقایسه نیست با مسئله که شما درگیرش هستید عزیز.
درسته آقای دکتر. یه چیز دیگه هم که یه جمله منتظم که خدمتون بگم، امروز یکی از دوستاش خونمون بود، بعد من دیدم که روی دست اونم همین خطوطی که روی دست دخترم هست هست. بعد باش صحبت کردم که این چیه، گفت این مد خالت مدرسه، اگر شما نداشته باشی مسخرت میکنه. گفتم آخه این چه مدی هست که آدم به خودش آسیب بزنه که باید باشی؟ گفت اینجوری همه فکر میکنن که بچه‌ای. بعد من رو به دخترم کردم، گفتم تو این کار رو به خاطر اینکه توی مدرسه همه کردن انجام دادی؟ گفت نه مامان، من اصلا به کسی نگفتم، بعدن بچه‌ها خودشون فهمیدن، این ربطی به اون نداره.
من فکر این اصلا مطالعه شما و تحقیقات شما تو بار علمی نداره، اون حرف اون دخترم حرف شما.
نه من اینو امروز یه جمله مجرد همه فرق...
نه متوجه من بعد... من نه موضوع جدیتر از اینه. من ببین قربونه، من دارم به شما میگم این آدم ممکنه به خاطر چیزی که خورده 3 ساعت دیگه بمیره، ولی الان هیچ علامتی رو حداقل از نظر شما نشون نمیده، از نظر من نشون میده، ولی من دیدم زهر و سم کشنده است که برای 3 ساعت میکشه. بنابراین اصلا شما فراموش کنین حرف و گفتگو و نظر همسرتون و دیگران رو، شما یه سایکیاتریست خوب میخواید، دخترتون دارو میخواد. جان
بله. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که برای دختر من پیش اومد که فوق العاده عصبیش کرد، من بعد از این جدایی همسرم بعد از 2-3 ماه آخر هفته هم اومد میدیدش. یه شب دخترم خونه همسرم موند، بعد فردا صبحش که اومد خونه خیلی خیلی آشفته و پریشون بود. بعد از یه 2-3 ساعت من باش صحبت کردم، گفت آره مامان بابا دوست دختر داره و من از سی موبایلش دیدم و متاسفانه چتاشون خونده بود که حالا چتای عاشقانه بوده. یه بار دیدم دستشو اونجا اینجوری کرد آقای دکتر. من بازم پیش مشاور بردمش، باهاش صحبت کرد و گفته بود از پدرم متنفره و مشاور گفته بود حتما حتما باید پدرش ارتباط داشته باشه که این موضوع حل بشه براش. بعد خب به اصرار من دخترم بعد از 1 ماه با پدرش صحبت کرد، ولی مشکلات که حل نشد، هیچی بدتر شد آقای دکتر.
مشاورتون حالش بده بده؟
درسته. الان دختر من با پدرش ارتباط داشته باشه آقای دکتر یا نه؟
اصلا یعنی فقط ای دلش میخواد. شما چی کار دارید؟ آخ چه ارتباطی؟ ارتباط ما که
برات اصلا دلش نمیخواد ارتباط داشته باشه اصلا آقای دکتر.
دلیلی نداره برای ارتباط. دلیلی برای ارتباط اصلا ماجرا، ببینید از این ماجرا یه مردی است که برای این دختر خیلی معنی نداره، اگرم داره بار منفی داره. علاوه به گونه ای که شما زندگی همسرتون توصیف کردید، هیچ آدمی از اون شرایط سالم بیرون نمیاد. شما با یه مرد بیمار که به خاطر آسیبای سخت و سنگین به اینجا رسیده روبرو هستید و شما تنها کاری که میتونید بکنید نوعی محافظت و مراقبت از خودتون و فرزندتونه که کارتون به مشکلات و مسائل بد خطرناک نکشه و به اونجا نینجامه عزیز. اصلا فراموش کنید. نه ازدواج برای من معنی داره در یه چی حالی که ازدواج، طلاق بودن نبودن، دیدن ندیدن اصلا مسئله من نیست. درست مثل این است که شما یکی فردا بخواد بمیره بگن خب حالا بریم مثلا یه خریدی هم بکنیم و یه فیلمی هم ببینیم و آخ قربونتون، این با هم هیچ ارتباطی ندارن. و به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه که روانپزشک خوب پیدا کنید، دخترتون ببرید. توجه و تاکید شما روی دخترتونه. همسرتون اومد رفت، جدا خواستید بشید، خواستید ازدواج کنید بکنید. اصلا به نظر من اونا اصلا موضوعی شما نیست و ذهن و فکرتون اونجا نگذارید. شما سلامتی این بچه رو که میتونه به نابودی کشیده بشه رو مواظب باشید. ازدواج و طلاق شما میتونه هیچ فرقی اونچنان در زندگی هیچ کنتون نداشت باشه. بعد هم همسری که شما توصیف کردید که آنچنان کودکی سخت و بدی داشته که همه تو یک دهم این شرایط هم از پا در میان و بنابراین از او هم به عنوان یه بیمار مواظبت کنید، توجه کنید، نه به عنوان یه آدم بدکار، اون نگاهتون رو عوض کنین. هنوز میخواید باش زندگی نکنین، من مسئله ندارم. ازدواج و طلاق موضوع من نیست، ولی میخوام به شما بگم که ما برخی از اوقات با آدم بد و کار بد روبرو هستیم، برخی از اوقات اون چیزی که قالب است و اصل است و اساسه بیماری است. درست مثل اینکه شما هیچ کس رو نمیتونید بگید من از تو میخوام که به مدت یه ماه نخواب، و در اختیار کسی نیست عزیز. و به همین جاست که برخی از اوقات بعضی از گرفتاری‌ها اونم به سختی و شدتی که شما اشاره کردید، اگر چنین بوده هیچ کس از اونجا سالم با زندگی عادی با روابط عادی اصلا بیرون نمیاد. این که حالا شما میخواید تو این شرایط غیر عادی با یه آدم غیر عادی زندگی کنین اون بحث من نیست، ولی الان شما قراره دخترتون رو دریابید و بنابراین فکر و ذکرتون عزیز بذارید روی اون و بنابراین بقیه موضوع اصلا هیچ اهمیت نداره. دخترتونم دیدار پدرش میتونه هیچ کمکی بهش نکنه، اصلا موضوع اون نیست. علاوه دختر شما با توجه به سن و سالی که داره دو تا جنبه متضاد داره، یکی از یه طرف میخواد یه آدم اخلاقی انسانی باشه، از یه جانب دیگه میخواد یه دخترکی با همه شیطانی ها و شیطنت های کودکانه و نوجوانیش باشه. اینه که اونم وسط گیر کرده، پدر رو بهانه کرده و الا براش اونقدر معنی نداره. یعنی این دوگانگیست که کار دست او داده که تکلیف خودش رو نمیدونه. بنابراین شما راجع به موضوع نه حرفی بزنید نه بحثی بکنید نه بیخودی اونجا بفرستیدش و پدر بزرگوارش هم بگه هر غلطی میکنی بکن، ولی به هر حال مواظب تلفنت یا هر چیزی از این قبیل باش که گرفتاری رو در سر درست نکنه.
درسته. آقای دکتر یه مورد دیگه هم میگم، دختر من متوجه شده که حالا یه ذره که یه چیزی میخواد که پافشاری میکنه که از نظر من غلطه، چون من استراب دارم که یه موقع مشکلی برای خودش ایجاد نکنه، یه مقدار از این حالت سوء استفاده میکنه. مثلا الان که من با شما صحبت کردم، با دوستش رفتن یه مکانی توی تهران که حالا یه سری دختر پسر جمع میشن، حالا که اون موضوع من نیست، با من راجبش حرف میزنه و چون شما به من گفتین تو این سن ایرادی نداره، منم حالا یه مقدار سعی میکنم که به اصطلاح خودم بروز کنم، اما اونجا یه مقداری خطرناکه. اصلا اجازه نمیده به من که مثلا من حتی برسونمش، من برم توی کافی شاپ بشینم.
حالا چیکار میکنن؟ نه، صبر کنید. اگر یه جاییست که مستقیما مواد مخدر درگیر نیست و رابطه جنسی مطرح نیست، بی خودی نگران خیلی کم و کیفش فعلا نباشید عزیز، تا بهتون روان پزشک
دعوا میشه. مثلا کیف یکی از دوستاشو اونجا، یه سری پسر و دختر هستن که البته پلیس هم هست، ولی یه مکان یه پاساژی هست توی تهران که حالا با قرار میذارن پسر و دختر رو به تعداد زیاد جمع میشن اونجا. خودش میگه ما با فاصله ایستادیم با پسر و سرولی میکنیم.
ببین اون رو مانعش
نمیتونید،
اصلا اون رو مانعش نمیتونید بشید عزیز، اون یه بازی نوجوانیه متاسفانه بد غلطی است که پایان خوب و خوشی نداره، ولی در مقابل مسائل و مشکلاتی شما دارید اهمیتی نداره است. و اینو به این حساب نگذارید که از این در سوء استفاده میکنه، بذارید سوء استفادهش بکنه. عزیز من دارم به شما میگم میخوام پامو ببرم، به من میخوام کفشمو دو برابر قیمت بفروشم. شما نگید حالا در از بریدگی پاش استفاده میکنه برای که کفش 100 دلارش بفروشه 200 دلار، حالا چه اهمیتی داره؟ اینقدر من دارم تمام کوششم در گفتگوی با شما اینه که توجه و تاکید رو روی سلامتی بچه بگذارید و بی خودی درگیر درست و غلط و خوب و بد نباشید. این که من دارم میمیرم مهم نیست که لباسم سفید یا قهوه‌ای عزیز، خودتو درگیر این که رنگ سفید بیشتر بهش میاد نکنید، یا سفید کثیف بهتره در بریم یا قهوه‌ای بپوشونیم که تمیزه. من دارم میمیرم عزیز، من فقط میخوام شما رو متوجه کنم که اگر شما به سلامتی فرزندتون برسید، 99% مسائل و مشکلات خودتون و همسرتون و بچه رو حل کرد. اگر به سلامتی اون نرسید، 99% از دست دارید. حالا دلتون به 1% خوشه که اون تو پاساژ میره یا نمیره، مثلا برای معنا نداره. تا من اگر باشم، اگر به دختر من بود میخواست حرف بزنم، میگفتم مثلا علاقه ندارم بدونم کدوم گوری رفتی، مثلا ول کنید قربونتون. شما به سلامتی فرزندتون برسید و همین، چون برخی از اوقات تو این سن و سال با یه همچی کارهای امیدین هست که بشه کاملا معالجهشون کرد، برخی از اوقات نه. اگر این کارو نکنید میتونه حتما پایان خوب و خوشی نداشته باشه. نمیخوام اذیتتون کنم، تا 30 ساله زنده نباشه. بنابراین به اون نگاه کنید عزیز. مسئله مرگ و زندگی مطرح است، مسئله ای که با دخت بزر حرف زده یا نزده، که تو این ممالک اولا مردم حرف میزنن بعدن با هم دیگه میخوابن، خیلی از اوقات معلوم نیست بیمارتر و گرفتارتر از مردم ایران باشن. به هر حال مواظب خودتون باشین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم.
قربان شما، خدا حافظتون.
چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-27-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما. خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت
منم همینطور. فقط با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی عزیز. بفرمایید.
بله بله، عرض کنم که من یه بایوگرافی کلی از خودم بدم که من دانشجوی دکترای مهندسی هستم و در دانشگاه درس میدم و با یه خانومی که ایشونم دانشجوی دکترای پرستاری هست یه چند ماهی است که با هم صحبت میکنیم.
یعنی شما میخواید به من بفرمایید بزرگ نشدید پرستار احتیاج دارید؟
حالا ممکنه
نه، اون فکر خوبیه. به خدا آدم بره یه دکتر پرستار بگیره، حالا بگه خیلی خوب دیگه تو شغل و کار دینه و حقوقت هم که از یه جای دیگه میگیری، دو حقوق هم که درست نیست. شما هر دو چند سالتونه عزیز؟
من 32 سالمه، ایشونم 27 سالش.
آکه، به من بعد به دلیلی چون این مهم میتونه باشه واقعا، فرزند چندمید هر دو؟
آه، من فرزند اولم و اون فرزند آخره.
خب پس بنابراین کارتون در اومده. ایشون دامی که برای شما گستردن اینه که من پرستاری میکنم، ولی اعلان در حقیقت این است که یکی بیاد از من پرستاری کنه یا پدری کنه. وقت چند تا خواهر برادر شما، چند تا خواهر برادر ایشونه؟
ایشون در واقع 5 تا خواهر برادرند، 3 تا برادر داره و یه خواهر داره. خواهرش از خودش 5 سال بزرگتره و ازدواج هم نکرده. وقتی بهش گفتم که چرا خواهر ازدواج نکرده، میگه که خواهر من خیلی از دوستانش رو دیده که ازدواج کردند و ازدواجش رو منجر به طلاق شده و به این خاطر دیگه نمیخواد ازدواج کنه.
خب ایشون خواهرشون نه خساب کنید نصب کنید خواهرشون رانندگی هم میکنن یا نه؟
نمیدونم.
برای که اگر میکنن یه دم تصادف کردن مردن، یادشون تو خیابون هم نباید بیان. خب میفرمودید.
بعد ایشون رابطهش با خواهرش هم رابطه خیلی خوبی نیست، یعنی میگه ما از بچگی هم خیلی با هم بازی نمی کردیم، از بچگی هم میگه با برادرم بازی می کردم، مثلا با خواهرم خیلی حرفم نمی دادیم، الان هم تقریبا همینطور.
خب آخه فاصله بچه 5 ساله عزیز با یه دونه کوچیک، مثلا اون 6 بوده این 1 بوده، میتونه با هم نسازن، اون خطر هست به خاطر فقط ترتیب تولد و سنه. خیلی خب به من چه مدتی شما هم دیگر میشناسید عزیز؟
ما تقریبا از 1 سال قبل یه آشنایی با هم داشتیم، ولی رابطه‌ای به طور جدی وجود نداشته، یعنی سر مسئله‌ای با هم آشنا شدیم، همدیگه رو میشناختیم کمابیش، ولی چون فاصله مکانمون خیلی از هم زیاد بود، حالا من هم این مدار شرایطم از بابت‌های نامشخص بود، صحبتی عملا آنچنان با هم نمی کردیم. یه تقریبا 2-3 ماهی است که با هم داریم گفتگو میکنیم. مسئله که وجود داره اینه که من یه بار قبلا هم با شما صحبت کردم، کلیتی که مطرح شد این بود که من به شما گفتم من یه آدمی هستم که وقتی سر کلاس ها درس میدم، نشده که توی کلاسی اگر دختری سر کلاس من هست به نوعی دلش نخواد که به شکل و فرمی حالا یه شماره منو بگیره، یه جوری با من ارتباط پیدا بکنه، و انقدر لوندی ها و بلدی های خاصی رو میبینم که هرچند به اونها پاسخ نمیدم، ولی نوع بلدی و لوندیشون رو تحسین میکنم. اما این خانوم عملا توی بلدی و لوندی آدم بسیار بسیار ناتوانیست، یعنی عملا من حتی به خودش هم گفتم اگه تو گرفتار یه شوهری بشی که یه مقدار جنسش خرابه با آدم بدذاتیه، تو رو مچاله میکنه، لولت میکنه، میندازت دور، و خودش هم در واقع به این نکته واقفه، یعنی یه جاهایی مثل بچه دختر 10 سال است، با وجود اینکه تو رشته خودش آدم بسیار توانایی است، حتی از امریکا مثلا براش نامه میدن که شما ما میخوایم یک کتابی چاپ بکنیم تو این رشته، یه بخش مثلا یه چپترش مثلا شما بنویسید، مقالات متعدد داره، پژوهشگر برجسته بوده، تو دانشگاه درس میده، ولی یه دفعه تو جنبه هایی که به اون بلدی و لوندی زنانه و دخترانه مربوطه اصلا یه دفعه نمرش از 100 تا 3 دفعه میشه 5 میشه 10.
از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟
ظاهر و زیباییش متوسطه، یعنی خیلی جذاب نیست، ولی نمره پایینی هم نداره، یعنی حداقل آدمی مثل من که خیلی هم سخت گیره کلیتش رو میپسنده. حتی تا قبل از اون ماجرایی که من با شما صحبت کنم، حتی آرایش خاصی هم نکرده بود، اصلا هیچی، یعنی لباسای خیلی عادی، آرایش که اصلا در حد صفر که من به شما گفتم، شما گفتی خب اینو بهش بگو خب چرا به خودت نمیرسی، چرا آرایش نمیکنی. نتیجتا اینا رو که بهش گفتم باعث شد که بره یه مقدار خودشو درست کنه، یعنی بهش گفتم باید کلاس رقص بری رفته، بهش گفتم کلاس ورزش باید بری رفته، بهش گفتم باید به خودت برسی رسیده، حتی بهش گفتم لهجه‌ای که داری که خب لهجه‌ای که مال در واقع نیمه جنوبی ایران هست، گفتم لهجه تو باید لهجه استانداردی بکنی، یعنی به این شکل و فرم که داری صحبت میکنی یه کمی نمیخوام حالا حرف بدی بزنم، ولی دست کم در مورد حسی که من دارم حس خیلی خوبی نیست، احساس میکنم با یه دختری مواجهم که یه مقدار حالت روستایی زاده داره، با اینکه در یه شهر بزرگی هم زندگی میکنه. ایشون پاسخش اینه که اولا تو محیطی که من زندگی میکنم تقریبا همه همینجوری حرف میزنن، یعنی تو محیط کار من و اینا شاید 1-2 نفرن که لهجهشون فرق میکنه و یه مقدار حالا شاید مرتبتر حرف میزن، بقیه لهجهشون مثل منه.
حالا اونا حال لهجه البته موضوع لهجه تو نیست، چه خبر شده بینتون حالا با توجه چون یه شناختی الان من بیشتر از شما دارم پیدا میکنم، چون مطلب قبلی خیلی متاسفانه یادم نیست، به من بگید که الان چه خبر از رابطتون با هم، آیا همدیگر هم میبینید؟ چون این 2-3 ماه قبلا کافی نیست، ولی تو این 2-3 ماه چقدر با هم بودید و چهره به چهره بودید؟
ما بیشتر صحبت هایی که با هم کردیم، چون فاصله مون چیز نزدیک 1000 کیلومتره، ما بیشتر صحبت هایی که تا حالا با هم کردیم از طریق اسکایپ بوده، و رو در روی کنار هم بشینیم شاید 1-2 بار بیشتر نبوده. و اون دفعه قبلی که من با شما صحبت کردم، شما مثالی که زدید این بود که تو آدمی هستی که مغزت قسمت قسمته، مثل آدمی که 4-5 تا اتاق تو هر اتاقی کار مخصوص به خودش رو انجام میده، مثل خیلی آدم ها دیگه نیستی که تو یه اتاق همه کارا رو انجام بدن، و ممکنه با این دختری که اون بلدی اون لوندی خاص و حالا به هر دلیل نداشته باشی از این بابت یه مسئله و مشکلی پیش بیاد. بعد از اون صحبتی که شما فرمودید و به نظرم هم خیلی درست بود اینا رو به خانم گفتم، این خانم قرار شده دیگه اونا کار بکنه و البته من تأکیدم بهش کردم، گفتم به خاطر من این کارا رو نکنی، اگر این کارا رو درست میدونی و اگر دوست داری انجام بده، یعنی حداقل اگه به درد من نخورد به درد شوهر بعدیت بخوره، یعنی بعدن نیای به من بگی من همه کارا به خاطر تو کردم حالا تو چرا چنین نمیکنی یا چنین میکنی. ایشون گفت خیلی خب من این کارا رو هم دوست دارم هم درست میدونم و سعی میکنم انجام بدم.
خب حالا الان کجا هستی
جان؟
حالا اصلا شما که البته ایشون رو ندید، ولی الان واقعا کجا هستید عزیز؟ با در ارتباط با هم
بین من همه جوره اونو چیز خوبی میبینم، ولی اون حس عمیق و سنگینی که بخوام اونو بغلش کنم ندارم.
اصلا موضوع منتفیست برای که ببینید یه تیپی مثل شما نه سب کنید یه تیپی مثل شما که اینقدر به هر حال مورد توجهه و به این موضوع اهمیت میده و بعدن برای یه جزئیاتی وارد این جزئیات بیشتر میشه و از زیر چشمش و از نگاه کمی تیزش اینا نمیگذره، وقتی که اون حد اقل هایی که از نظر دیگران ممکنه حد اکثری باشه وجود نداره دیگه، با تغییر رفتار و مخصوصا اصطلاحی که حالا نمیدونم الان تعریف مشخص لوندی در ایران چیه ولی خیلی بار مثبتی به نظر من نداره، این مشکل رو حل نمیکنه. یعنی ببینید این درست مثل اینه که آدم کسی رو نخواد ولی حالا با خوردن کمی مشروب یا زیر نور مهتاب و یا در یک سفر کروز یا دریایی که شرایط کمی متفاوته با زندگی عادی آدم یک کسی رو بخواد ولی فردا نمیخواد عزیز. یعنی اینا از اون مواردیست که برای تنوع و تجربه میتونه جالب و جاذب باشه یا روابط کوتاه مدت، ولی اگر شما که به نظر میرسه به رابطه سنگین فکر میکنید این فاصله و تفاوت ها مسئله است. ببینم ویژگی روانی شما و فرزند اول بودنتون، ایشون فرزند پنجم و آخر بودنشون و بعدم این که اون حرفای شما رو که البته عیب و ایرادی نداشته ولی تنده، و اگر شما این حرفو در امریکا یه پسر امریکایی به دختر امریکایی بزنه اون روز آخر است که با هم حرف میزنن، برای این که یه پیام شما این بوده که اینا درست نیست و برو خودتو درست کن، و گرچه اون حرف رو زدید که به خاطر من نباشه به خاطر اینکه خودت اون رو درست میدونی و دوست داری انجام بده، ولی این چیزی نبوده که او به این نتیجه برسه و علاق قسمتی از این کار رو انجام میداد. بعد وقتی شما سر لهجه گیر میدید که اون یه مقداری دیگه خارجه برای که اون برمیگرده به ترکیب در حقیقت گلوی اون آدم و تارهای صوتی و بدن صداهایی که آدم بهش عادت داره و راحت بیرون میاد تا صداهای دیگه و یا تلفظا و یا تأکیدا یا هر چی از این قبیل، به اینا اینقدر گیر دادن مسئله خواهد بود و او رو یه مقداری مثلا به عنوان فرزند آخر که احساس ضعف و زبونی میکنه هر وقت که میخواد حرف بزنه اولین چیزی که به ذهنش میاد اینو بگم یا نگم، دومی که حرفی که زدم درست ادا کردم یا نکردم، و این فاجعه است عزیز. یعنی ایشون به این راحتی کنار شما نمیتونه خودش باشه، چون اگر قرار باشه مران رو خط رادیو به این فکر کنم که کسانی که با ادبیات فارسی و مسائل علمی آشنا هستن همکنون در حال ارزیابی من و دادن نمره و یا رفوز کردن من هستن، من کارم تمومه. و یه چنین در حقیقت آگاهی و خودآگاهی انسان رو از پا در میاره، همینقدر که من برم بخوام سخنی بگم و همیشه در حال این ارزیابی باشم که آیا حرفم جالبه یا نیست، کار من تمومه عزیز. و بنابراین من باید یه تصمیمی بگیرم و در چارچوب تصمیمم یه آزادانه عمل کنم، درست مثل اینکه شما رانندگی بلدید، آمدید تو خیابون رانندگی میکنید، حالا از این خیابون به اون خیابون، از این خط به اون خط، با این سرعت با اون سرعت، اینجا دیگه باید خودتون رها کنید. ولی اگر قرار باشه بدونید که به دلیل یه مأمور انتظامی پشت سر شماست که هر تخلف رانندگی رو با شلیک گلوله به مغز شما به آخر میرسونه، چون فکر کنید چگونه رانندگی خواهید داشت که بدونید اگر یه ذره تخلف بکنید، سرعتتون پیچیدن به راست و چپتون توی شرایط مقدار سنگین ترافیک، رفتار درستتون باید انجام بشه، در غیر این صورت با یک شلیک گلوله از پا در میایید، شما فلج میشید. و دقیقا این اون کاریست که نباید کرد عزیز، اونم در آغاز کار. بعدم یه راههایی وجود داره که شما پیامتون رو بفرستید، ولی یه پرسش جدی مطرح است که من چرا این خونه ای که فرض کنید سطح ساختمانیش از 500 متر و من حتما 1000 متر کمتر نمیخوام، هی کوشش کنم بگم که این اتاقش بزرگه، دزار پنجدار دلوازه، اون ور آینه میذاریم به نظر دو برابر میاد، اینا منو به 1000 متر زیر بنا نمیرسونه. و بنابراین من فکر میکنم شما این بازی که در آوردید به این دلیله که به خاطر نوع ارتباطاتی که با آدم ها داشتید به اونا اطمینان نمی کنید. برای شما این عرض من رو لطفا جدی بگیرید، شما به دنبال یک کسی هستید که خاطرتون آسوده باشه، مطمئنی بهش میتونید اطمینان کنید، یه آدم پاک و نجیبیه، یک زن ساده مهربون خوبیه و میتونه مادر و همسر و یار و یاور خوبی برای شما باشه. اشکال کار یه تیپی مثل شما این است که اون چشش سنگین فیزیکی و جنسی رو چون بهش ندارید و اون نیست که عامل اول حتی در انتخاب او باشه، شما حتی بر مدت کوتاهی متوجه میشید که اون کشش رو ندارید و مخصوصا برای مرد که هارمونی و هماهنگی سه تا زمینه مختلف که باید همه با هم کار کنن و الا سیستم کار نمی کنه، میبینید اون تمایل کشش رو ندارید. از جانب دیگه به خاطر نوع شغل و کارتون مورد توجه دیگرانید و این تضاد رو تقریبا هیچ کس نمیتونه حل کنه، نه باور و اعتقاد فلسفی اخلاقی مذهبی میتونه کمکتون کنه و نه ترس و وحشت قواعد و قوانین و یا مجازات ها، و بنابراین دیر یا زود گرفتار میشه. بنابراین تیپی مانند شما اولا ممکنه با حرفایی که من زدید، ما چارم بهتون بگم، خیلی فعلا کالای ازدواج نیستی، یعنی همسر رو به عنوان جایزه‌ای برای آنچه خوبید میخواید، و متاسفانه آدم خیلی از اوقات جایزه‌ش رو میگیره میذاره تو تاخچه ولی دیگه باش کاری نداره. و دوم این که اگر یه آدمی اونقدرها از یه طرف جالب و جاذب و از جانب دیگه یه چالشی رو برای داشتنش و به دست آوردنش نداشته باشه، تیپی مثل شما رو زود خسته و فرسوده میکنه. اینه که حقیقتشو به شما بگم، این که مثلا ظرف دو سه ماهه و شما چند بارم بیشتر هم دیگه رو ندیدی، این که اسم اینو یه رابطه جدی بخواید بذارید و یا روش کار کنید و خودتون رو در مسیر علاقه مندی به هم قرار بدید، اشتباه بزرگی. یعنی این یه مقدار کوشش به خاطر جبران یه اشکالی در یک ذهنیت شما یا رابطه‌ای که به دنبالش هستید، ولی این بعد از این که انجام شد به درد نمی‌خوره. یعنی اون اتفاقی میفته که من همیشه عرض کردم در کار ازدواج و رابطه، اون آدم باید برای ما غذا باشه که همه عمرتونیم بخوریم. روزی که دوا باشه فقط تا زمانی ارزش داره که ما بیماریم، و به همجاست که هیچ آدمی دارو رو ادامه نمیده، دارو رو میخوریم، خیلی هم ضروری و لازمی، ولی وقتی خوب شدیم میذاریمش کنار، ولی ما با قضا زندگی میکنیم، دوا رو برای زنده بودن در زمانی که لازم استفاده میکنیم. به حرفایی که شما من میزنید هر دو به نوعی برای هم دوایید و قضا نیستید. اینه که من خوشحال از آنچه که شنیدم نیستم. متاسفانه تلفنتون قطع شد، به هر حال حرف زیادی هم نداشتم، حرفام هم سرم، بعدن هم میتونید از راه‌های مختلف اون رو پیدا کنید. ضمن این نکته رو عرض کنم که دوستانی برای من تحت عنوان شبکه هلاکویی در تلگرام، اگر این حرف اصلا درست باشه، حسابی باز کردن و مطالب من رو اونجا میگذارن. مادام که مطالب من باشه که فعلا به نظر میرسه چنینه، خوشحال هستم به شما رو به این که به اونجا سری بزنید به نوعی ترغیب میکنم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آناهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آناهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966. 855-996-2966.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخ جان 999.
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عوض آش کرده بودم.
آش؟
میخوری با جش. رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره. آش انار، آش جو، آش رشته. خوشتم، آسان. میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر.
همون سر.
بابا، حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخ جان 999 اخ جان. حالا 999 اخ جان آش صدف جان جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
خستم باشید. من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره موفق بشم با شما صحبت کنم.
آقای
دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم که خیلی سردرگم و کلافه شدم. بهتون خواهش میکنم به من کمک کنید که بتونم تصمیم قاطعی که قرار گرفته باشه رو بگیرم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، میشنومتون عزیز.
آقای دکتر، من الان حدود 2 سال و تقریبا 4 ماه عقد کردم ولی ازدواج هنوز نکردم. حقیقتش مشکل اصلی اینه که برای ادامه رابطه مردد هستم، یعنی خیلی تردید دارم که در واقع ازدواج بکنم یا اینکه نه از همسرم جدا بشم. در این زمینه حقیقتش تصمیم قاطعی نمیتونم بگیرم، به خاطر اینکه وقتی که مثلا به اشتباهاتی که توی مثلا بالاخره خود منم این سری نکات مثبت من که داشتم اشتباهاتی داشتم توی رابطه هم با ایشون، وقتی به اشتباهات خودم مثلا فکر میکنم و یا به نکات مثبت ایشون فکر میکنم، خب دوست ندارم جدا بشم. ولی وقتی که نکات منفی ایشون و مد نظرم میاد دوست دارم که جدا بشم. اینه که خیلی مرددم، اندام که خیلی وقتی بالاخره از عقدمون گذشته حتی سریعتر باید تصمیم گرفته بشه، چون به طرف خیلی دیگه خسته شدن و الو
میشنم بهتون عزیز. به من بگید خواهد بزن خواهد سوال جواب کنید سب کنید به من بگید شما چند سالتون
بله. هست
شما از طریق تلفن با من صحبت
کنید؟ من از طریق تلفن همراه از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
خیلی خب، پس بگذارید با هم گفتگو کنیم فقط قطع و وصل بشه. شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
آقای نشون، من حقیقتش دیر خوب عقد کردم، 34 سالم الان، 2 سال و 4 ماه عقد کردم، همسرم 1 سال و 5 ماه تقریبا از من کوچیکتره.
خب
من... 1 سال و 5 ماه کوچیکتره ایشون.
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من خودم پزشک عمومی هستم، بعد همسرم فوق لیسانس رشته در واقع مهندسی هستم، ولی کار مهندسی انجام نمیدن، در واقع معلم هستم، فقط کار تدریس و آموزش پرورش رو در واقع انجام میدن.
خب به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 1 برادر دارم از خودم بزرگتره، 2 خواهر از خودم کوچیکتر هستم.
بسیار خوب، به من بفرمایید همسر، یعنی کسی که عقد کردی تو همسرتون هم به اعتبار ایشون چند تا خواهر برادر دارن، 2 چندومی هستن؟
ایشون 1 خواهر دارن، ایشون بزرگتره، بعد 2 برادر خودشون داشتن که یکیشون فوت شده، 3 برادر بعد از خودشون هم دارن، تمام بچه وسط میشن حدیدن.
اوکی. به من بفرمایید که 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چی عزیز؟
ایشون نوایده تو مثلا از نظر سلامت اخلاقی پاکه، یعنی مثلا اهل به فرض سیگار و دودن و مشروبات الکلی یا اینکه مثلا پیش دختر بازی نیستن، از نظر خدا رو شکر پاکه. بعد یه خصوصیت مثبتشون، یه خصوصیت مثبتی اینه که از نظر مثلا سطح اعتقادات مذهبی و مثلا پایبندی و وفاداری تقریبا متناسب با هم هستیم، البته مثلا لول خانوادگی ما مذهبی تره، ولی خب حالا اصول کلی تقریبا تعدادی شبیه به همین، مثلا نماز و روزه و ایناشو داره. بعد یه خصوصیت دیگه اش اینه که مثلا سر به سر حجاب و پوشش و اینا آدم بددلی نیست که مثلا به خاطر دل گیر برسه با اینا. به خصوص دیگه هم مثلا اینه که چون به هر حال خواهرش ازدواج کرده، رفته خودش تو خونه الان در حال حاضر برادر بزرگتر است، مثلا پدرش هم فوت شده، عادتش اینه مثلا دیگه تو کارهای خونه، تو خونه پدریش الان مثلا به مامانش خیلی کمک میکنه، از این نظر احساس مسئولیت داره، کارهای خرید خونه و مثلا کارهای تو خونه کمک میکنه، یعنی که مثلا تو این مدت بعد مامان من مثلا خونه و اینا به من هم کمک میکرد. بعد حالا
به من حالا به من برید بگید 2 تا چیز بد و منفی ایشون چی عزیز؟
بعد منفیشون اینه که مثلا وقتی یه من با طبیعت خیلی آرومفردی
برم،
مثلا وقتی که
صداتون خراب شد عزیز، ببخشید. الو الو، جاتون عوض نکن، جاتون عوض نکن، جای قبلی خوب و جایی که رفتی صداتون قطع و وصل میشه.
چشمان همون سازه رو میخواستم، مثلا وقتی که عصبانی میشم، ناراحت میشم، دیگه مثلا اون لحن احترام‌آمیز و مؤدبانه و اینا رو نداره. یعنی مثلا چون طبیعتش یه آدم روکی هست، ممکنه مثلا میگم حالا اون حرفی که میزنه واقعیت داشته باشه به فرزند من یا خانواده‌ام، ولی انقدر مراعات نمی‌کنه که اینا رو مثلا به زبون میاره، چوری که مثلا من ناراحت میشم. میگم یه نوع آدم تندی هست. این خصوصیت منفی. خصوصیت مثلا منفی دومش اینه که تا حدودی آدم خصیصی هست. یعنی مثلا حالا میگم مثلا سطح مالیش در حد متوسطه، ولی خب بیشتر اون چیزی که من خودم در واقع حس کردم یه نوع آدمی هست که تو خرید مثلا بعضی چیزایی که من مثلا دوست داشتم بخرم و اینا، باید در مورد مثلا ضرورت خرید اون واسش توضیح بدم و مثلا تا حدود قانونش بعد بخره. اینه که خیلی اوقات سر این موضوع بحثمون میشد، مثلا اینجوری کلا یادمه که خیلی معنی بحث کردن یه مقدار گیر دادنه. حالا این دو تا نکته اون چیزی که من خیلی حقیقتش آقای دکتر بیشتر از همه، یعنی بیشتر از این دو تا نکته منفی که الان ذکر کردم فکرمو درگیر کرده، اینه که حس می‌کنم یعنی اون مهر و محبت و عشق و عاطفه‌ای که باید در واقع انتظار دارم ازش داشته باشه رو نداره. یعنی کلا مثلا میگم اون دلسوزی و اون به قولن سپورتی که باید مثلا یه زنه داشته باشه اونجوری اونقدر اون دلسوزی حمایتون نداره. مثلا میدونم حالا چجوری توضیح دادم، مثلا آقای تو بسر میگم من از یه موضوع ناراحتم یا یه مثلا مشکل جسمی برام پیش اومده، اونقدر که دوست دارم اونقدر که من برام مثلا مهمه و اهمیت به اون موضوع میدم و اظهار ناراحتی میکنم که انگار زیاد براش مهم نیست، فقط زبونی حالا میگه باشه فلان کارو بکن، ولی از دل احساس میکنم اونقدر اون دلسوزی رو نداره. ایناست که بیشتر من رو مثلا نگران میکنن.
خب به من بگه صبر کنید، اگر من از ایشون بپرسم دوتا عیب و ایراد شما چیه به من چی میگن؟
ایشون هم به من میگن که منم اهل گیر دادنم.
بله
میگن که آدمی هستی که مثلا دیر تحصیل میگیری تفتیس میکنی اهل گیر دادنم، که من خودم آقای تو هم من هم ایشون دوتامون تیپ شخصیتیمون آدم های نکته سنج و ریزبین هستیم دوتاییمون. بعد آقای دکتر من خودم شخصیتا یه بیس استرابی دارم، یه بیس آفتسیب و استرابی و آدم ریلکسی نیستم خودم خانوادگی و اینا. بعد اینجوری حالا
بله ببینید عزیز بذارید من بشوام، من چیزی که در هر دوی شما منم استراب و در ایشون و شما کمی وسواس و ضمناً هر دو به خاطر
ایشون و من
بله و به خاطر استرابی
من
متاسفم عزیز، من فکر میکنم مایه استراب رو داری، هر دو به نوعی متفاوت کمی وسواس دارید، ولی هر دو خشمگین و عصبانی هستید. ایشون رک نیستن، اصولا معنای چندانی رک بودن نداره، پرخاشگری و گستاخیه که عصبانی بودن رو نشون میده. رک بودن معمولا تو جامعه مانند ایران معنای چندانی نداره، چون ما آدمای آزاد و آزاده و ضمناً باز و راحتی نیستیم که اول حرف بزنیم بعد فکر بکنیم، ما معمولاً بر اساس تصمیممون حمله میکنیم. خب اینا البته صفات و ویژگی هست که میشه روش کار کرد و درستش کرد عزیز، یعنی اینا چیزایی نیستن که ابدی و به اصطلاح سرمدی باشن که آدم فکر کنه همیشه باقی میمونن. به من بگید که آیا فکر میکنید هر روز همدیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
باید از این علاقه همون خیلی کمتر شده.
به من بگید که اگر با هم رابطه جنسی داشتید رابطه جنسیتون خوب بوده، متوسط یا بد؟
باید مثلا من ما که مثلا برای چون دوری عقل بوده حالا به دلایل در واقع فرهنگی خود رابطه جنسی کاملی نداشتیم، حالا در این حدی که بوده حقیقتش اون تمایل خیلی زیاد داشته همیشه، ولی من حقیقتش خیلی نه، بیشتر به خاطر همین از بس که این مدت ما هم بحث داشتیم و مشاجره داشتیم خیلی وقت من تیل خور بودم، من خیلی تمایل کم داشتم، خیلی وقت کم بوده. اینه که اصلا که از شکایت های اون هم در واقع این بوده که تو مثلا اینجوری هستی و نمیدونم دیگه حالا بعد از ازدواج این تا چه حدی درست میشه.
خب من بگید که شما درباره روابط گذشته ایشون چی میدونید؟
از چه نظر چه روابطی؟
یعنی آیا با هیچ کس هیچ وقت نزدیک بودن دختری تا جایی که رعایت یه اصولی رو میکردن؟
حالا یه تو اطلاعات خیلی جزئی ندارم، ولی در کل میدونم که حالا اگر هم ارتباط داشته اودش مثلا در حد شاید مثلا اسمس و تلفن و اینا، این که رابطه جنسی داشته باشه نه اصلا. میدونم این دو که حالا شناخت ها خودی دارم آدم پایبندی هست.
به من بگید که خانواده هر دوی شما همکنون با این ازدواج موافقن یا مخالف؟
ولی خانواده ایشون که موافقن، خودشم همینجور، من خیلی مشتاقم. ولی خانواده من میگم اون تندیاشو که دیدن، این مقدار خصوصیتاشو و این که مثلا بعضی موقع میگم اون دلسوزی ها مهر محبتاشو دیدن کم هست، اونا باز کتاشتن بیشتر به عهده خودم. ولی خب خانواده خودم اینجور نیست که خودم مثلا میگن به چسبمون باشه، یعنی این مقدار بیشتر نکات منفی هم اونا براشون به خودم بولد شده. حالا اونا خیلی در کل نظر آنچنان مثبتی ندارن خانواده ما.
حالا یه سوال عزیز، اگر آنچه رو که همکنون درباره خودتون ایشون و رابطه میدانستید رو دو سال و چند ماه قبل میدونستید، هرگز عقد میکردی؟
نه آقای دوست، که میگم ایشون مثلا آدم خوبی خطاب مثبت داره، ولی بسی عجب خصوصی دو تامون حس میکنم خیلی شب به درد هم نخوری ما در درده، شاید کانتکتیامون با هم زیاد بشه، چون دو تامون یه نظر مثلا من خودم میگم یادنی هستم که نظر آستانی تحریکم پایین، آستانی تحملم پایین، خودم تو دستوانی میشم، اونم همینجور دو تایمون یه حالت دستوانی شدن و اینا رو داریم. اینه که مثلا میگم اگر به فرض دوباره برمیگشتم به دو سال پیش، شاید کس دیگه رو انتخاب میکردم، به خاطر اینکه ایشون بده، به خاطر اینکه با هم تناسب انگار نداریم.
بله متوجه. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا، چنگ و نجبند با ما باشید.
باشه
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
طلبکار عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-4444. 5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56 310-696-11-56. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. ببینید عزیز، من در شما هر دو همونطور گفتم استراب رو و برای کنترل استراب رو عصبانیت رو میبینم. ماجرای ایشون یه مقداری تو خونه به مادر یا به شما کمک میکنن، اون به دلیل یک عادت و یه زمینه ای هست، ولی اون نگاه و نظری که دارید که ایشون اونقدر عمیقاً آدم مهربونی نیست، یه مقدار از خودش بیرون نمیتونه بیاد، خودشو جای دیگری نمیتونه بگذاره و بنابراین توانایی یه ارزیابی درستی از شرایط و طرف مقابلشو نداره، با حرفایی که میذارید میشه دید که تو جامعه ایرانی عادیه، ولی شما هم آدم بسیار شکننده‌ای هستید. یعنی مایه بچه دوم رو که مقدار خشمگین و طلبکار و ناراضی هست رو دارید به اضافه افسردگی، یعنی اون رو هم در شما با همین صحبت‌ها میشه دید. حالا حرف من به شما اینه که عزیز، شما اگر دوتایی 3 ماه با یه روانشناس خوب کار بکنید و خودتون رو درست بکنید، شاید بتونید یه مقدار این اوضاع رو بهبود ببخشید، بعدم ادامه بدید. ولی الان با این حرفایی که شما به من میزنید، متاسفانه هیچ کدومتون به درد هیچ کس دیگه هم نمیخورید. بعدم سن و سال هر دوی شما، به ویژه شما، سن و سالی نیست که بخواید باز دو مرتبه یه رابطه ای رو آغاز کنید. من فکر میکنم شما یه روانشناس آگاهی که علمی به موضوع نگاه میکنه و باتون درگیر میشه و جدا جدا هم روی استراب و عصبانیتتون کار میکنه، باید خودتون درست کنید و الا جدا بشید با همین مشکل و مسئله گرفتارید. بعدم 2 سال و چند ماه تو عقد بودن و اینها، کار رو برای به ویژه شما برای یافتن همسر دچار اشکال میکنه. اینه که من فکر میکنم بهتر است 2-3 ماه دیگه به خودتون وقت بدید، ولی کاملا رو خودتون کار بکنید. در ایران شما سیدی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من رو همراه چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید رو حتما هر دو بشنوید و راجبش با هم صحبت بکنید، برای اینکه یه مقداری اون شناخت و آگاهی میتونه کمکتون کنه. یعنی واقعا میشه دید شاید شما بدنتون یه ذره کمی زخم داره، کمی لباساتون پاره است، کثیفه، بنابراین میشه اونو درستش کرد. من با توجه به شرایط ایران و آنچه که میدونم استخونای شما رو خورد و شکسته نمیبینم که بگم خب به درد نمیخورید. خب یه زخمی هست، مرهمی میشه روش گذاشت و ضمناً یه افتاده آدم توی جوی آبی، لباساش کثیف شده، یه ذره دستش اینجا و اونجا زخم شده، ولی اینا چیزی نیست که آدم فکر کنه یه تصادف سنگینی کرده و خطری او رو داره تهدید میکنه. یعنی که به نظر من یه کاری بکنید، برای اینکه وقت زیادی گذروندید. اما خوشحال نیستم از اون چی که میشنوم، یعنی مجبورم این رو هم بگم که شاید بعد از 3 ماه بیشتر به این نتیجه برسید که هم نمیخورید تو به درد هم نمیخورید. انتخاب غلطی بوده، راه رو هم غلط‌تر آمدید، حالا به جای نامناسبی رسیدید، ولی شاید نتونید همونطوری که با عجله به نظر من و با اشتباه عقد کردید، حالا شاید هم باز عجله و اشتباه باشه طلاقتون، نه به خاطر اینکه رابطه خوبه، به خاطر اینکه میتونه مسائل و مشکلات شما تو هر زندگی خودش رو نشون بده و شما با توجه به سنتون خیلی وقتی برای یافتن همسر مناسب ندارید، مگر اینکه تسلیم یه بازی سنتی خواستگاری در ایران بشید و اون وقت یه کسی رو انتخاب کنید که نمیشناسید به این امید که شاید خوب در بیاد که معمولا در نمیاد. اینی که من باش مسئله دارم عزیز.
بله آقای دکتر، اگر من به ایشون بگم که مجددن مثلا یه فرصتی به هم دیگه بدیم که به قولن یه بازسازی عاطفی بشه و رو هم دیگه کار کنیم و اینا، یعنی 100% مطمئن هستم که ایشون قبول نمی کنن. به این دلیل که چون به هر حال حق هم دارن، به هر حال زمان خیلی طولانی شده و باید تشریف نهایی مشخص بشه، چون که ما حقیقتش پارسال قرار بود ازدواج کنیم، یعنی یک سال دوستان عقلیدیم تو تشریف ازدواج گرفتیم، بعد یه سری میگم رفتار و اینا رو من ازش دیدم، دیگه عروسی هم به عقب افتاده شد. بعد از اینکه عروسی عقب افتاد، بعد از اونجا بود که دیگه چون خیلی گرمیدار شد و به قول خودش غرور و اعتماد به نفسش خیلی کم شد، روابطمون بعد از این خیلی بدتر شد و مدام خوشتر هم به من مثلا میگفت که زود تکلیف مشخص کن یا عروسی کنیم یا جدا بشیم. بعد من میگفتم نه، حداقل یه مدتی با هم روانشناس بریم، که اتفاقا من خودم همین تو ایران به چند بار مثلا چه روانپزشک که روانشناس خودم چندین بار رفتم و به نور ایشون مثلا راضی کردم که یکی دو بار اومد، یعنی خیلی باش صحبت کردم بودم در فلان اینا که اومد. ولی خب در کل آقای دکتر، مثلا با وجودی که این همه در مورد این مسائل صحبت کردیم با هم، خیلی صحبت کردیم و بالاخره تلاش کردیم، در خودش به قولن تغییر چشمگیری من ندیدم و به قول خودش میگفت من تلاشم کردم همینم که هستم و اگه میخوای بخوام نمیخوایم خب چی.
خب نه ببینید عزیز،
الان میگه خیلی عقب.
نه ببینید عزیز، بذار من یه سوال بکنم، اینا مهمه، نه اینا علائم بدیه، اینا خیلی بده، بذار من ازتون بپرسم آیا هیچ تشخیصی دکتر روانشناس یا روانپزشک رو شما رو یا رویشون گذاشت، یا اصلا بگه یا بگه این علائم و نشاناست یا اینید شما یا این که باید این کارا رو بکنید؟ من خب ببینم کسانی که شما رو از نزدیک دیدن چه نظری دادن.
والا آقای دکتر روی ایشون که میگم فقط یکی دو جلسه اومدن روان پزشک، تشخیص خاصی همین فقط گفتن که ایشون هم همین نظر شما رو داشتن. من خودم هم میگم یه آدم چیزی هستم در کل کمال طلب و خودم یه آدم میگم استرابی هستم، ایشون هم یه بقیلن رگه هایی از این چیزها رو شاید داشته باشه، همین در همین حال، حالا چیزی خاص نمیدونم بیشتر چی مده.
یعنی آقای شما برچه آیا مثلا بحث زر جدی، حالا مثلا ازتون یه سوال کنم، بدترین وقتی که ایشون رفتار نامناسب داشته یا عصبانی بوده مثلا داستان چی بوده؟
بدترین ولی دکتر حالا میگم مثلا موقعی بوده که مثلا خیلی در مورد خانواده هم بیشتری حرفی میزنه بیشتر ناراحت میشم تا اینکه به خودم چیزی بگه.
آخه نه مثلا حرفی زد نه نه نصب کنین. آیا فقط ایشون یه حرف زده، حرفای خیلی زشت و بد و بلند زده، چیزی رو خورد کرده، برخورد فیزیکی داشتی، چی بوده؟
آره مثلا هم بلند توینامیز بوده، همین که مثلا یه بار میگم که موضوع کانتکتی بدون پیش من خیلی ناراحت بودم، من دیگه سریع تو خیابون بودم، سریع جلو حرکت کردم که برم طرف خونه که باهاش در واقع مسیر رو راه نرم، بعد چون خواهرم خونه بود این دوست نداشت که مثلا خواهرم در واقع از ماجرا مطلع بشه، منو با این مثلا قیافه گریه و آلود و اینا ببینه، یه بهم میگفت وایسا وایسا که با هم بریم، یعنی که مثلا یعنی آروم بشین مثلا گریات تاک بشه بعد بریم خونه. بعد من میگه خب خیلی ناراحت شدم مثلا نمیخوام و اینا، همینجور بوله رفتم و اینا. بعد اون مدت زد تو کمرم بلم داد گفت میگم وای سا فلان و اینا. بعد دیگه خلاصه اومده نشستیم حرف زدیم و اینا، بعد بهش گفتم که چون که قرار بود یعنی بیرون بودیم، اومد بسه من مثلا یه ساندویچ بخره، بعد گفتم وای سا که ده دقیقه بعدش گفتم وایسا برای خواهرم هم بگیرم، چون که من به پول خودم میخواستم واسه خواهرم بگیرم. بعد اون چه چیزه حالا میگی همون موقع اول که واسه خودمون سفارش میدادیم واسه خواهرت هم باید سفارش میدادی؟ گفتم خب حالا چی شده من که خودم میخوام بگیرم. واسه وقتی گرفتم و اینا گفت که چیزه، گفت که بعد ما شب بود دیگه بعدش هم بیکار بودیم چیکار خاصی نداشتیم، گفت که من نمیتونم وقتمو بذارم الان تلویزیون برنامه مورد علاقه میخواد در واقع پخش بشه، از وقت این برنامه هم بذارم برای خواهرت. اصلا اینه که گفت خیلی ناراحت شدم سر این گریم گرفت مثلا اینجوری. آخوان حالا من میگم باز ایناشو خیلی کار ندارم، مثلا هایی تو مثلا من بسن یه مدت پام درمی کرد یا قلبم میرسه که تپش قلب چیزی داشته اینا، اصلا وقتی بهش میگفتم چون من که خیلی دل بسوزیم این برای کانچنان مهم باشه، چرا؟ چون مثلا فکر میکنم من مثلا خیلی تصولم و درد و رنج هام رو بزرگ میکنن، یعنی مشکلات من به نظر اون خیلی کوچیک میومد. حالا درست بود بالاخره مثلا سطح شاید زندگی ما مثلا یه مقدار مرفه تر از اونا بوده باشه، اونا مشکلاتی داشتن تو زندگی، خب درست میتونست اینا بهم بگه. مثلا بارها مثلا هیچ دعوه ها به هم میگفت مرفه بیدرد مرفه بیدرد، خب من میگم از این حرفا رو طرز ذهن هر دادنش خیلی ناراحت میشدم. بعد یه نکته دیگه هم که بود آقای دکتر، مثلا اینا عادت خانوادگیشون یعنی بقیه عروسشون هم اینجوری مثلا خب بیشترش مثلا عروس رو مثلا تو دوره عقدی حالا اینا خیلی کم دعوت میکنن خونه، مثلا این مثلا همسر من مثلا هر سه ماه دو ماه چهار ماه مثلا من خونه اینا دعوت هم میکردم، بهشم میگفتم خیلی دوست دارم نام خونه تون و اینا، ولی خب من آدم مثلا پرور نیستم که مثلا خودم دعوت کنم برم بعد خونه زندگی میام و اینا، ولی اون نه مثلا همش نظرش بود که بیشتر داماد باید بیاد خونه اینا مثلا عروس، گفتم خب باشه بیشتر بیاد ولی نگه متناسب تر مثلا اینجوری. مثلا بعد آقای تو مثلا توی سال اول اینا که بود مثلا رستوران بیرون که مثلا میخواستیم بریم و فلان اینا، تقریبا 99% موارد پیشنهاد از طرف خودم بود که حالا شام مثلا بریم بیرون، همیشه خودم میگفتم. بعد مثلا دلیلی که خیلی ناراحتم چرت مثلا این بود که الو
میفرمایید
میشنوم یه مدتی بود من آقای من یه مدتی مثلا آقای یوسف به خاطر مسائل حال کاری اینا توی شهر خودمون یه مدت تنها بودم، یعنی خانوادم همشون توی شهر دیگه بودن، حالا یه مدت تقریبا 20 روز یک ماهی. بعد دیگه من خاطر اینکه تنها نباشم همش خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بودم میرفتم اونجا، بعد از اینکه سر کار برم بشم میرفتم اونجا دیگه نهارشم و دیگه خونه اونا بودم. بعد توی این مدت بالاخره خب این همسرم بود
اصلا که مدت یه حتی یک بار خودش یه خانوادهش مثلا به من تعارف نزدن که مثلا حالا خود تنهایی بیا خونم یه نهار یه شامی یا حتی خود همسرم بگه باشه حالا تو خونه مثلا نمیاد بریم بیرون مثلا یه شام و نهاری با هم و اینا هیچ وقت مثلا اینا که من دیگه حتی خودم مثلا دیگه زبون زدم پیشنهاد دادم مثلا بیام خونتون مثلا یه سر بزنم حالا حتی نگفتم سر شام گفتم حالا هم موقع مثلا گفتی که بعد مثلا یا یه بار دیگه شدم گفتم شب بریم شام رستوران بیرون مثلا یه تو بسید بلاخره من خانوادم نیستم بلاخره من باید ساپورتم کنه تا اینکه بعد از این دروسی به هم خورد من مثلا اومدم که رو مستقیم بهش که رو من شوهر بشم که رو بهش بگم بعدش اومدم رو بهش گفتم مثلا من انتظار اینجوری بیشتر از درد داشتم منو ساپورت کنی فلان تا اینکه دیگه حالا بعدا یه چند مورد دوباره پیش اومد خانوادم نبودن اون نظر بهتر شد مثلا حالا گفت بریم بیرون ولی بازم اونم مثلا تو یه ماه میبینی یه بار دو بار مثلا بعد مثلا یه هست که میخواد مثلا آقای تو من خودم هست میگم میخواد مثلا منو عادت نده که هی مثلا قضای بیرون بگیرم که بالاخره خرج برمیداشت دیگه ساعت یه بار من با پول خودم رفتم مثلا یه قضای مورد علاقه من مثلا یه مقدار میده 1000 تومن شد 1000 تومن ایران اصلا از یه رستوران مثلا گرفتن یه رستوران مثلا گرونترین رستوران شهر در بود بعد گرفتم بعد فرداش دقیقا فرداش اومد که واسم نهار بگیره مثلا خیلی گفت بیا قضای خونمون قضایی که چند روز پیششون بود بگیر یا فلان رستوران که من میگم بریم خاطر اینکه مثلا ارزون تره هی بام بحث میکرد نه این قضا اینه اون اونجور یه بار ما تو خیابونه دو خوردم با من بحث کرده سر این نهار که خواسته بودم بگیرم آخر سرم از اون جایی که خودش دوستاش گرفت بعد بهش گفتم خب بریم اون رستوران که من دیروز رفتم نهار گرفتم گفت مثلا رفتی این قضا رو گرفتی چند گرفتی گفتم 17 تومن گفت رفتی پول بدی 17 تومن نهار گرفتی گفتم من خب با پول خودم گرفتم گفت که به هر حال گرون و فلان و اینا مثلا اینا رو که میبینم اسم میکنم خیلی کم نهره یا مثلا میبینم مثلا بهش یه روز مثلا باز خانوادم نبودن اومد گفتم که زور نهار نخوردم گفتم از سر کار اومدم و مثلا یه سخنوق چیزی خوردم خب باشه حالا در شام دیگه میریم بیرون شام مثلا زور اینجوری مثلا غذای سبک خوردیم شام میریم بیرون ولی اصلا انگار که نه انگار مثلا گفتم بعد وعید میده ولی بعدش مثلا شام که شد اصلا دیدم نه هیچ خبری نبود بارها شده اصلا میگم اصلا انگار
بله ببینید عزیز مثل من نمیخوام به بحث طولانی کنم به هر حال مشکل دارید و بعدم ایشون نشون میده که از آدم اینگو اگر چنینه یا آدم بسته است به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم برای این عقد گرفتید
آقای که قبلش یه سال قبلش اومده بودم تاسته داریم من این با صحبت کردیم نسان خیلی هم خدا کردیم بعد من این ایشون من 4 بار اومد تاسته داری من 3 بارش رو گفتم نه دار منفی دادم چون توی تحقیقات که می کردیم خیلی آسان گفتن آدم معقولی هست و توی موقع خواستگاری هم مثلا یه چند بار موقع بحث و اینا با هم بحثمون شد و اینا داد توم شد و اینا به سر این موضوع من جواب منفی دادم ولی دیگه بار آخر بود که دیگه حالا جواب مثبت دادم ارتباطمون بیشتر مثلا یه بارم خونمون یا تلفنی بود با هم بیرون فقط یک بار رفتیم اونم خانوادگی اینجوری
من که همینجوری مات و مبهوت موندم ما در قرن 21 در قرن 12 8 و تو دهات یه منطقه از ایرانیم خیلی عجیب و غریب عزیز دو تا آدم تحصیل کرده رابطه رو با خواستگاری اونم با جواب مثبت و منفی در خواستگاری اونم در روز خواستگاری مثل دو تا آدمی که میخوان زمینی ماشینی بفروشن مانور بکنیم بازی در بیاریم نه بی‌اعتنایی ها خیلی سخت و سنگین عزیز و بعدم شما هم یک کمی حساس و منتظر بنابراین این انتظار و استراب شما از یه طرف و بی‌اعتنایی و بی‌توجهیش رو جای دیگه نه اوضاع هیچ خوب نیست به من میگید این رابطه به گونه ای که شما توصیفش میکنید واقعا رابطه سالم خوبیه نه رابطه قدیم زن و شوهری که من و تو فقط یه جای کمی با هم در ارتباطیم و مشترکیم و بقیه هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش هست میشه فهمیدش ولی اصلا با دنیای امروز و ازدواج امروز سازگاری نداره شما هم اون آمادگی رو ندارید ایشون هم که به نظر من اصلا یا میخواد شما رو سر جاتون بنشونه، به قول معروف گربه رو در حجره بکشه، یا اصولا اون حس و احساسی که شما انتظار دارید که یه مایه عاطفی و احساسی درش باشه در ایشون نیست، از خودش هم خارج نمیتونه بشه. زمینان حالا من نمیدونم وضع مالی در چه حد حساسیت سر این نوع موارد و یا حتی دعوت نکردن شما به خونه خیلی خیلی عجیب و غیر عادیه. حداقل بسیاری از این روابط به صورتی در میاد که در هفته چند باری این رفت آمد هست، مگر اینکه آدم گرفتار باشه. نه من خوشحال نیستم عزیز. به نظر من اگر ایشون هم نمیاد، خود شما با یه خانم روانشناس یه مقداری کار کنید، یکی دو ماه تصمیم میگیریم. من نظرم داره کم کم بیشتر منفی میشه و در این رابطه چیزی نمیبینم. حالا خودتون ببینید چه میکنید. اگر یه موقع ایشون دلش خواست که بعید میدونم دو تایی بیاد روی خط، من بیشتر میتونم بفهمم، ولی از آنچه که شنیدم خوشحال نیستم و رابطه رو درست نمیبینم.
آقای دکتر، یه مسئله که هست داری که من حقیقتشو میخوام الان از این که جدا بشم یا این که ازدواج کنم با این آقا، حقیقتش خیلی به برام فرقی نمی کنم. من فقط میخوام پشیمون نشم، یعنی از انتخابی که میکنم، انتخاب هر کدوم از راه ها.
نه ببینید عزیز، نه بذار
پشیمونم درست.
نه نه نه، پشیمونی که اثباتش نمیتونیم بگید. بیاید فرض کنید شما جدا بشید، چون اگر جدا شدید چجوری میتونید فکر کنید که اشتباه کردید؟ مگر اینکه بعداً نتونید ازدواج کنید یا یه آدمی به هر حال نامناسب رو باش ازدواج کنید، ولی برمیگرده به انتخاب بعدی شما. ولی این انتخاب انتخاب خوبی نیست عزیز. یعنی مگر اینکه شما بگید من این رو مقایسه میکنم با ازدواج بدتر و یا ازدواج نکردن، پس این انتخاب میکنم. اگر قرار باشه این گونه به موضوع نگاه نکنید، یعنی نگید که من مقایسش کنم با یه ازدواج بدتر و مقایسش کنم با ازدواج نکردن، خب این میتونه کمترین بد باشه. ولی اگر شما فرضتون بر اینه که ازدواج نکردن بهتر از ازدواج بده، و ضمناً کی گفته که من در ازدواج دوم دقتی نمی کنم و اون وقت مقایسه می کنم هست؟ نه نه، ببینید ازدواج از نویست که آدم باید فکر کنه این خوبه یا بده. ای خوبه بره جلو، ای بده بیاد کنار. این که به بقیه مرتبطش کنه این مقایسه ها معنایی نداره. به هر حال
کارم آقای دکتر، به نظر شما با حالا وضعیت فعلی، چون من احتمال این که در واقع بخوایم دوباره یه محک مجدد و یه فرصت دوباره بشه مطمئن نیست، 100% امکان اصلا نیست. یعنی باید با همین شرایط من تصمیم قاتم رو بگیرم. آیا تو شما یه جان نمیدی؟ من واقعا اصلا بیمونه سرده شدم اصلا.
نه متوجهم. نه خیلی پرسش سخت و مشکلی از من میکنید. جای جواب درستش هم به شما مربوط است، ولی چون میخواید منم پنهان نمی کنم. نه من این رابطه رو درست نمیبینم عزیز. با حرفایی که شما زدید این رابطه بد، غلط، خطرناکی. حالا دیگه شما اگر میخواید مقایسش کنید با بی شوهری و با جرای مرد بدتر، اون انتخاب دیگه. ولی نه، اگر شما به من میامدید میگفتید من یه همچین رابطه با یه همچین آدمی دارم، یه همچین نگاه و نظری دارم، پیش برم برای آشنایی بیشتر یا برای ازدواج، جواب من منفی بود. حالا دیگه انتخاب شماست، برای که به شما مربوطه. من فکر میکنم حرفم زدم، ولی بیش از این هم نمیشه گفت، تازه همینش هم کمی زیاده. نه من اصلا خوشحال نیستم از اون رابطه و حرفایی که شما میزنین، مگر اینکه ایشون حرفی داشت باشن. من مدت هاست از پیام هم گذاشته، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
خواهش
میکنم. آقای دکتر ببخشید، فقط یه صحبت.
جانم
الو
بفرمایید.
آقای دکتر فقط یه سوال، حالا برداشتی که شما از شخصیت ایشون دارین، مثلا فکر میکنین من همش فکر میکنم شاید من دارم اشتباه میکنم، همش میترسم که مثلا نکات منفیشو قلوب کرده باشم، و یا اینکه من آقای دکتر من خودم تو رفتارم
نه نه باز رفتی سراغ همو بس. نه ببینید نه ببینید عزیز، شما با قطعیت و قاطعیت روبرو نیستید. این ازدواج غلط و بدیه، مگر اینکه شما با توجه به سنتون مردای دیگه که از ایشون بدترند و ازدواج نکردن که از همه بدتره، اونا در بد نظر، این ازدواج بدیه. حالا شما میخواید ازدواج بدتر نکنین یا ازدواج نکردن براتون خیلی بدتره، اون مقایسه شماست. ولی من حرفامو زدم، ولی این چیزی نیست که کسی به شما بگه این کار درست و غلط هست و انجام بده یا انجام نده. ببین چه میکنید، ولی به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
متشکرم. ممنون آقای دکتر. زحمت کشیدید. مرسی. خداحافظ.
ممنون. شنگارش برند با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
پیام شایانی هستم. فرارسیدن سال نو میلادی را از طرف خود و وکلای دفتر به شما تبریک میگم و برای شما اوقاتی خوش و به دور از خطر و تصادف را آرزو دارم. Don't drink and drive. سال نو مبارک.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
New Year. Happy New Year.
تقدیمی پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گرندل، اورنج کانتی، سان دیوگو و سان هوزه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55 310-275-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
من سوالا راجب اصول اخلاقی هسته. صحبت های شما راجب 5 اصل اخلاق و اینکه جهان جهان تفاوت هاست و درصد کمی از پدیده ها میتونن درست یا غلط، اخلاقی یا غیر اخلاقی دسته بندی بشن رو گوش دادم، ولی به دلیل اینکه دانش خیلی کمی دارم خیلی از پدیده ها رو هنوز نمیتونم مطمئن جزی کدوم از این گروه ها قرار بدم. چند تا مثال از علامت سوال هایی توی ذهنم میدارم، اگر امکانش از شما من راه نمایی کنید.
بفرمایید.
اگر یک خواننده از صداش استفاده میکنه برای کسب درآمد و از خوندن لذت میبره، اگر یه رقصنده از حرکت اندامش درآمد داره و از رقصیدن لذت میبره، کسی که آزادانه روسپیگری رو به عنوان یک شغل انتخاب کرده و ازش لذت میبره، کار غیر اخلاقی داره انجام میده یا رفتار تنفروشی یک رفتاریه که یکی از اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره، یا اینکه آدم‌های مختلف با نظرات مختلف میتونن موافق یا مخالف این کار باشن. مثال مشابهش در مورد نود فوتوگرافی یا عکاسی از پیکر برهنه، آیا برای سوژه، عکاس یا مخاطب گرفتن این عکس و انتشارش یا تماشاش آسیب یا پایمال شدن یکی از اصول اخلاقی رو به همراه داره، یا اینکه آدم ها با نظرات مختلف میتونن موافق یا مخالف این نوع عکاسی؟
ببینید عزیز، بذارید چون متوجه بذارید اول دو سه تا نکته رو با هم حل کنیم. اینکه شما من بفرمایید آیا آدم های متفاوتی میتونن نظرهای مختلفی داشته باشن، شما بر اساس همون اصل آزادی بله، بنابراین وقتی شما پنج اصل اخلاقی یکیش راهایی آزادیه، شما میتونید این لغت رو داشته باشید که آدم ها عقاید و نظریات مختلف و متفاوتی داشته باشن. این شماره یک. اما ما آزادی افکار داریم، آزادی افکار داریم و میدونیم مانعش هم نمیشه، آزادی گفتار رو داریم و در چارچوب آداب و ادب. شما نمیتونید وسط وقتی یه فیلم سینمایی داره پخش میشه بگید من خواهم با پرولسیم حرف بزنم، چون اینجا وارد یه حریم دیگه میشه، دیگه گفتار نیست. یا شما نمیتونید راجع به یه آدمی که مثلا اخلاق رفتارش چنینه یا چنانه حرف بزنید، این آزادی نیست عزیز. در حقیقت شما آزادی گفتارتون مشروط به یه رعایت قواعد و اصوله. شما سر کلاس دانشگاه نمیتونید به استاد بگید تو بیا بشین من میخوام حرف بزنم، چون آزادی بیان. پس یک کمی باید مواظب بود اینا توی به قول معروف جزئیات و دیتیلن، اما وقتی میرسه به رفتار ما دیگه آزادی نداره. یعنی شما اون زمانی که وارد حریم رفتار میشید آزادی نیست، اونجا در حقیقت به یک اعتبار قانونه که تکلیف جرم رو از قید جرم مشخص بود. نتیجتا الان تو تمام استدلالای شما به من اگر بگید که موضوع در حد افکار میمونه، من برای شما آزادی رو قائلم. روزی که گفتار شد آداب میخواد، برای تو رفتاره نه. شما روزی که آمدید مثلا گفتید عکس برهنه یک آدمی رو به عنوان کار هنری یا غیر هنری میخوام پخش بکنم، موضوع این است که وارد مرحله رفتاری انسان میشی و نتیجه‌ای که از ذره رفتاری رو آدم ها میگذاری اونجاست که مسئله است. شما چون این گفتگو دو تا نکته رو باید متوجه بود، بحث اصول اخلاقی به عنوان پنج تا بایدی که بهش اشاره کردید سر جای خودش، اولا باید متوجه ارزش ها بود، ولیو هاست که واقعیات مرجح، متوجه هنجار ها بود که قواعد رفتار، و به همین دلیل که اینا رو باید تفکیک کرد. روزی که شما فرض بفرمایید به من میگید یک کسی میخواد از بدنش استفاده کنه، بدون تردید مادام که در فکرش مسئله، ولی وقتی وارد مرحله عمل شد شما حالا به زمینهای دیگر اجتماعی حمله میکنید. شما به صورت یک زن یا یک مرد بدنتون رو به کسی ارائه نمیدید، شما وارد یه حریمی میشید که این موضوع آسیبای اجتماعی داره و در برخی از جوامع غیر قانونی، یعنی جرم. بحث اصول اخلاقی مطرح نیست، رفتار شماست که موضوع مسئله است. بعد یه کمی در یه تجزیه و تحلیل دقیق، چرا یه آدمی دلش میخواد روسبی باشه؟ شما وقتی اونجا برید اگر بیماری پیدا کردید چی؟ اگر متوجه شدید که از سر آسیب روانیه که کمی هست و آسیب اجتماعی یا اقتصادی چی؟ اگر شما آمدید اصل لذت رو چون تو صحبتاتون بود به عنوان مبنا قرار دادید، دایره لذت من مادام که هیچ ضرر و زیانی به هیچ کس دیگه نرسونه زیر ساله. حتی بذارید به شما بگم بحثای فلسفی که شده چی؟ گفته شده که من فرض کنید یه ماده مخدر میخوام مصرف کنم که غیر قانونیه یا مشروب، اما بگید که در خلوت خانه خودم بدونی که هیچ کس بدونه، بعد برمیگردم میتونم بگم تأثیری که میذاره، شما با استفاده از مشروب مواد مخدر بیمار میشید، بعد هزینه شما رو باید یه جامعه‌ای برای بیماری بده. شما تا یه چیز دیگه من بگید نه، من میخوام یک روز قبل از مرگم، یک روز قبل از مرگم مشروب و مواد مخدر مصرف کنم. این بحث رو از نظر قانونی میشه کرد و از نظر اخلاقی چیز دیگه است. آسیب به هر کسی از جمله خود شما غیر اخلاقی. یعنی روزی که شما به من آسیب بزنید کار غیر اخلاقی، روزی که خودتون به خودتون بزنید، چون شما برای خودتون شخص و شی خارجی هستید، عملتون غیر اخلاقی. به همجاست که انسان ها نمیتونن حتی خودکشی کنن، به خاطر اینکه خودکشی کشتن یه نفره. درسته که خود ما هستیم به دست خود ما، ولی از نظر ذهنی و از نظر علمی این تفکیک رو قائل هستیم. بنابراین گفته میشه که عمل بد بده، البته اگر بد میدونیمش، نه اینکه حالا در خوب بد میتونیم بحث کنیم، بد بده حتی اگر نسبت به دیگری نباشه، نسبت به خود باشه. این اون بحثیست که تو چارچوبای سنگین فلسفی اخلاقی مطرح میکنن که اون پنج تا از راهنمای من و شماست. فرض کنید اون پس پنج تا هست توش عدالت هم بود، ظلمی که شما در حق خودتون میکنید با تن فروشی ساله، تو اون پنج تا هست محبت هم بود، این احساس تنفری است که شما دارید. بله اون مردی که شما باش یا زنی که شما باش تن فروشی میکنید، او چه آسیبی میخوره و چه آسیبی او به دیگران میزنه اگر ازدواج کرده یا نکرده. بنابراین ما به صورت یه مقداری تجریدی و انتزاع میتونیم یه بحثایی داشته باشیم، ما به صورت یک فرض بستا ذهنی میتونیم بحث داشته باشیم، ولی باید وقتی که اون رو میخواییم ببریم در عمل و کار بردش مسئله است. به اینجاست که اگر شما سیدی یا دیویدی آزادی رو که اولین سیدی یا دیویدی است که 14 تا سیدی یا 14 تا دیویدی است که بهترین ها در اونجا سخن گفتن، من دقیقا این بحث اول مطرح میکنم که مفهوم آزادی انتخاب قانون درسته، انتخاب زندان درسته، انتخاب قید و بند درسته. آزادی به معنی بیقانونی است، برای که در جهان فیزیکی و مادی ما نه هیچ شیء، نه هیچ شخصی هیچ آن آزاد نیست. ما فقط انتخاب قانون رو میکنیم. شما روزی که الان دوست کردید اومدید داری با هم صحبت میکنیم، شما الان شنا نمیتونید بکنید، شما الان نمیتونید با دوستتون هم حرف بزنید، و شما نمیتونید الان کتاب بخونید. یعنی ماجرای مسئله آزادی مسئله فوق العاده پیچیده است. من همیشه عرض کردم پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی بحث آزادی است. بنابراین اون اینجا میاد تو گفتگو که یک زن یا مردی که به گفته شما تن فروشی میکنه، آیا با آگاهی و آزادی انتخاب میکنه یا نه، آیا ملاک ما اونه یا اینکه فقط لذتی است که میبره و یا انتخابی است که میکنه. به همین جهتی که من در آغاز گفتگوی راجع به بحث آزادی و پنج تا از اخلاقی به این نکته اشاره میکنم که بسیاری از وقت اینا اصلا با هم در تضاد و تناقض قرار میگیرن. یعنی رعایت عدالت برخی از وقت مانع آزادیه و رعایت آزادی برخی از اوقات مانع اصل محبت. حتی در درون خود پنج تا اصل اخلاقی هم شما در مقابل تضادها قرار میگیرید، چه رسه به اینکه اینو بخواید ببرید توی ارزشها و بخواید ببرید توی هنجارها و بعدن بخواید اون رو در جهان واقعی پیاده کنید. حالا با توجه به این حرفا که مطمئنم شما میتونید نگاه و نظر متفاوتی داشته باشید، اون چیزی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده یا اون موردی که از همه مهمتر و برجسته تره که تو اون صحبت ها تفاوت و تضاد رو میبینید چه هست عزیز؟
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر. من چند تا سوال یا مثالی که تو ذهنم بود با این توضیحاتتون فکر میکنم جوابش رو پیدا کردم. نظر یا اعتقاد خاصی ندارم، اتفاقا فقط الان من سوال دارم توی ذهنم و تماس گرفتم که یاد بگیرم ازتون. یکی از این مثال هایی که توی ذهنم هست هنوز برام فکر میکنم جای سوال، اگر اجازه بدیم اون مثال رو هم بزنم راهنماییم کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بر اساس این اصول اخلاقی به این نتیجه میتونیم برسیم که کشتن آدم ها کار غیر اخلاقی و غلطیه. اگر دو نفر هر دو این واقعیت واقف باشن که رژیم جمهوری اسلامی قاتل و جنایتکاره و یکی از اینا به نظرش باید بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کنیم تا از وقوع بدتر جلوگیری کنیم، و دیگری نظرش این باشه که انتخاب بین بد و بدتر، انتخاب هر کدومش دامن میزنه به این جنایات و همکاری باهاشه، اینا دو تا نظر متفاوت دارن. میتونیم بر اساس اصول اخلاقی بگیم یکیش درست یا غلط یا هر دوش درست یا غلطه، یا نه صرفا نظر متفاوت دو تا آدمه؟
من حقیقتش رو به شما بگم، با وجود که کمی دقت کردم، شایدم خوب دقت نکردم، تفاوت جمله های شما یا مطلبی رو که ارائه میکنید دوتا شخص رو نفهمیدم استدلالات چه بود عزیز. اگر میشم
یک نفر که مثلا اصلاح طلبه میگه بین بد و بدتر باید یکیش رو انتخاب کرد، چون اگر انتخاب نکنیم بدتر اتفاق میفته و این همکاری در اتفاق افتادن یک چیز بدتر.
خب آخه نصب کنید بینید، چون این بحث ها بحث‌های سیاسیه. شما شاید اینو بفرمایید، مثال، چون اینا پیچیدگی مسئله است، انتخاب میان اصلاح طلبا و تندروها یا اصولگرایان، شما به این نتیجه میرسید که ما فقط دو تا انتخاب داریم، اصلاح طلب یا اصولگرا، دو تا جوابه. بسیاری از اوقات هیچ کدامه. انتخاب شما اصلا مجبور به انتخاب بین میان بد و بدتر نیست. دو، مهم اینه که در کوتاه مدت یا بلند مدت، شما ممکنه در کوتاه مدت بدتر رو انتخاب کنید که بهتر از بده، ولی ای بسا اون بده که بعد از به خاطر بد بودنش و عدم هماهنگی و ساختار اجتماعی 3 سال بعد کل سیستم فرو می‌ریزه. و حالا اگر شما بد رو انتخاب کنید 100 نفر رو می‌کشه، کمتر بد رو انتخاب کنید 10 نفر رو. ولی اگر شما الان بپذیرید این مابعد تفاوت 90 رو سبب میشه که به خاطر اینکه به بد یا رأی نمیدید یا میذارید اون بیا سر کار، بعدن سبب میشید که در بلند مدت 900 نفر زنده بمونن. بنابراین فرض شما اشکالش همینه. به همین جهته که در مباحث اجتماعی اولا کی داره فدا میشه، چون خیلی از اوقات مثلا شما کسانی رو فدا میکنید که خودشون یا با آگاهی و آزادی دارن میرن یا با بیماری و گرفتاری، و شما اهمیت کمتری بهشون میدید تا بقیه. حالا این یه بحث انسانی هست یا نیست یه قصه دیگریست. بعدم ماجرای کوتاه مدت و بلند مدت عزیز، به همین جهتی که خیلی از اوقات گفتگویی در مورد مسئله اصلاح طلبان حرف این است که شما اصلاح طلبان رو بیارید، ماجرا همطوری که آوردن از زمان آقای فرض کنید رفسنجانی به بعد و آقای خاتمی و اینا، اگر فرض بفرمایید که رأی دادن به آقای خاتمی انتخاب میان کمتر بد بود در مقابل بدتر، ولی اون سبب شد که نظام 15 سال یا 20 سال دیگه بمونه و در ترکیب ذهنی شما جنایات بیشتری رو در حد کمتری ولی طولانی تر فراهم کنه، خب انتخاب قبلی میتونست اون باشه. به همین جهتی که بحث هدف مطرحه، بحث استراتژی مطرحه و بحث تاکتیک، و خیلی از اوقات ممکنه اینا با هم نخونه. نتیجتا شما اولا خودتون رو دارید مقید میکنید به این که ما دو تا انتخاب فقط داریم، نه ما در حقیقت 3 تا انتخاب داریم، یکی هم انتخاب نکردنه. دوم، کوتاه مدت یا بلند مدت، اینا همون مباحثی است که توی علوم اجتماعی انسانی بسیاری از اوقات مطرحه، و به همین دلیلی که در کوتاه مدت ممکنه چیزی کمتر بد باشه یا حتی خوب باشه، ولی در بلند مدت اون چیزی که کمتر بده و یا خوبه خیلی خیلی پیامد و نتیجه بدتری داشته باشه. این است که چون با قطعیت و قاطعیت نمیشه گفت. بعدم وقتی شما در مسیر علوم اجتماعی قرار میگیرید عزیز، اشکال کار این است که شما نمیدونید که اگر مثلا جنگ ایران و عراق اتفاق نیفتاده و چی میشد. ممکنه درباره خود جنگ ما بتونیم خوب و بدش رو مطرح کنیم، ولی درباره این که مسیر بعدی چه میشد هیچ نمیدونیم. یکی از گرفتاری‌های دنیای امروز اینه که با هر انتخابی همه انتخاب‌های دیگر رو میتونه به هم بریزه، یا انتخاب‌های مهم رو به هم بریزه، و اصلا کل زندگی همین در حقیقت اتفاقات و یا تصادفی است که درسته بر اساس قانون احتمالات کار میکنه ولی برای من شما ناشناخته است. درست مثل اینکه شما آقایی رو میبینید، بهش علاقمند میشید، باهاش ازدواج کنید، دو تا فرزندی به وجود میاد که این دو تا بچه زندگی خودشون دارن و هزاران هزار ارتباط، در حالی که اگر شما اون سفر رو نمیرفتید با این آقا آشنا نمیشید، ازدواج نمیکردید، با کسی دیگه ازدواج کنید که دو تا بچه دیگری میداشتید که اونا دو تا زندگی متفاوت دارن. فقط یه سفر، فقط یه تصمیمی که شما گرفتید، فرض کنید از اروپا برید اسپانیا یا برید انگلستان و اونجا تو دو تا مهمونی که دوستاتون دعوت کردن شرکت کنید، یکی پیامدش دو تا بچه دیگری هستن که پیدا دو بچه دیگه، همه زندگی شما متفاوته. مثلا اون بچه‌هایی که وجود میتونستن نداشته باشن به دنیا اومدن و شما با این انتخابتون دو تا بچه دیگه که میتونست وجود پیدا کنه رو نفت کردید، و چون هیچکونم از اینا رو نمیدونستیم و نمیدونیم، این است که ما فقط میتونیم انتخاب درست رو در حال بکنیم. نتیجتاً از نظر من پاسخ برای من روشنه. روزی که انتخاب من میان بد و بدتره، مادام که من مجبور مطلق نیستم، نه اینکه خودم رو مجبور کنم که انتخاب بکنم، هیچ کدوم رو نباید انتخاب.
من این سوال برای این برام مطرح شده که مثلا موقع انتخابات وقتی من با دوستم صحبت میکنم، اون نظرش اینه که باید بالاخره بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کرد. من نظرم اینه که خب هیچ کدوم رو انتخاب نمیکنه. انتخاب هر کدومش مشارکت در اتفاقات آینده است.
شما ببخشید عزیز، نه سب کنیزم، چون برای من اون مهمه. شما این لغت باید رو مسئله من، شما اگر برگردید بگید که ما میتونیم در انتخابات بین بد و بدتر یا اصلا رأی ندیم شرکت بکنیم، فقط پرسشمون میتونه باشه. حالا اون وقت مسئله فرق.
ولی من سوال
هم
اینه که من توی اون بحث نمیدونم که باید صرفاً تفاوت نظر بین دو تا آدم رو احترام براش قائل باشم، یعنی فکر کنم خب نظر دوستم متفاوته از نظر من، یا اینکه باید به این نتیجه برسم که یکی از این نظرها اشتباهه، غلطه. میدونید
نه تکلیف روشن عزیز، تکلیف روشن، برای که شما سر یه چیزایی توافق کردید. شما اومدید سر رنج مردم و لذت مردم توافق کردید. فرض شما این است که الان با این انتخاب رنج مردم بیشتر یا لذتشون کمتر میشه، من حرف اصلا مخالفت نرم، مشروط بر این که شما بتونید اینا ببندید و بگید این فقط همین دوتاست و پیامدهای بعدی خارج از این دوتا نیست. در حالی که بسیاری از اوقات انتخاب غلط و بد سبب میشه که با توجه به ساختار اجتماعی سیستم فرو بریزه، در حالی که شما با این وضع اوضاع رو تداوم میبخشید. یعنی اگر گروه های ای بسا اول جمهوری اسلامی که تندرو بودن و اصول گرا سر کار بودن، این بسا بعد از 3 سال جمهوری اسلامی از بین رفته بود، نمیشد 36-7 ساله. در آغاز کار شما خسارتی که میدادید بیت فرض رو بگیریم 2 برابر بود، اما بعدا خسارت 10 برابر بهتون تحمیل نمیشد. یک کسی میتونه این حرف رو بزنه که بتونه کل سیستم رو بره. حالا برگردیم سراغ این که اون آدم ها آزادن، خب همه معلومه، همه هم عقیدهشون محترم، خودشون عزیزن، ولی همچنان میتونه عقیده غلط باشه و همچنان میتونه من باش مخالف باشم و همچنان میتونه من نپذیرم. شما اگر من گفتید من میخوام مشروب بخورم، منم میگم من مشروب نمیخوام، شما میتونید بگید اون عقیده تو بله، ولی ما یه ملاکی داریم اگه خواست بحث بکنیم درباره خوب یا بد بودن مشروبه. اگه اونو میپذیرید این بحث بود که شما اینکه میخورید کار درست یا من. بحث آزادی سر جاشه، بحث عزیز بودن سر شما هم سر جاشه، ولی گفتگو و بعدم برفرض من بپذیرم شما مشروب میخوایی من نمیخورم، خیلی خوب، قضاوتی هم راجبتون نمیخوام، ولی من نه کار شما رو درست میدونم نه تایید میکنم، نه میگم متفاوته، ولی که اینجا بحث تفاوت نیست عزیز. ببینید 4 تا اصلی که در اون بحث اخلاق مطرحی که این که ما مرگ زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم، 2 ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، 3 ما آزادی رو به زندان ترجیح میدیم، 4 ما رشد رو به توقف ترجیح میدیم. روزی که شما این 4 تا اصل رو بپذیرید، مبانی اخلاقی رو میتونید روش پایه بگذارید. شما من بگید کدام بیشتر زندگی میبخشه یا مرگ، کدام درد به وجود میاره یا لذت، کدام آزادی میده یا زندان، بس که من مشروب بخورم معتاد بشم، و کدام موجب رشد میشه یا توقف یا تدنی. ما ملاک داریم عزیز. به همجاز که اون مفاهیم پنجگانه به نظر من با این 4 تا اصل تکلیفش روشن میشه. من همیشه عرض کردم شما بیاید این 4 تا اصل رو بپذیرید که زندگی به مرگ، لذت به درد، آزادی به قید و بند و رشد به توقف و یا تنزل ترجیح داره، من اصول اخلاقی رو میکنم برای شما ثابت کنم، اون موقع میشه بحث کرد، ولی با سر این اصول با هم توافق کنید. ولی شما گفتید نه ای بسا مرگ بهتر از زندگی، درد خیلی بهتر از لذته، ما اول اونجا بحث، شما اونو بپذیرید، من بقیهشو میتونم برای هر مطلبی از جمله ماجرای رأی به اصلاح طلبا یا اصولگرایا مطرحش کنم. من به پیامام رسیدم، اگر حرفی دیگه دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی، هر جور میبتونم.
ممنون میشم دکتر.
خواهش میکنم. چنان رجمن
Thank you. با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetinsurance.com.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر هلاکویی. من گیر و گرفتاریم بیشتر توی ذهن خودمه، اونجایی که سعی میکنم هر چیزی که میبینم و بیارم زیر یک کدوم از این گروه ها، یا درسته یا غلطه، یا صرفا میتونه نظرات متفاوت آدم ها باشه. اگه یه آدمی دوست داره رنگ لباسش سبز باشه، یکی دیگه دوست داره رنگ لباسش قرمز باشه، من دوست دارم معمولا لباس قرمز بپوشم، ولی وقتی میبینم یکی سبز میپوشه ممکنه این ایده به ذهنم بیاد که خب اوکی منم یه روزی رنگ لباس سبز بپوشم، چون به نظرم این واضحه که این کار درست یا غلط نیست، تفاوت نظره. ولی وقتی یه نفر سیگار میکشه، چون از لحاظ علمی مطمئنم که این کار آسیب میزنه، این کار مطلقا غلط میدونم، حتی راجع به این فکر میکنم که یه بار هم من سیگار بکشم تفاوت تجربه یا نظر. اما در مورد مثلا رأی دادن، این که دوست من میخواد به اصلاح طلب و رأی بده، من
صبر کنید اینم عین سیگاره. شما تکلیفش رو روشن کنید، جواب مشخصه. شما چون اینجا وارد امر مبهم میشید عزیز. ولی اگر شما آمدید گفتید که اصلا دادن رأی کلن به نوعی تایید نظام هست و اینه که بیشترین آسیب رو در صحنه بین‌المللی و در صحنه داخلی میزنه، چی؟ اگه به شما برگشتن گفتن شمایی که بد و بدتر میدونید، بیاد هیچ کدام رأی ندید، چه میشه؟
وقت بین درست و غلط انقدر ساده بود که الان
خب پس تموم شد.
نه
خب رنگ نه ببینید، دقیقا مسئله همینه، چون اونا مشخص نیست شما گیر میافتید. ببینید عزیز، ببینید مثال یه جوری عرض کن، شما الان به من بگید که در امریکا روزی 100 نفر دارن به خاطر تصادف رانندگی کشته میشن، تقریبا خیلی کمتر شده، حالا 70-60-80 100 نفر رو بگید، ولی به خاطر وجود اتومبیل اقلا 2000 نفر از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا می‌کنند. بنابراین وقتی میگن ما می‌خوایم یه قانون بذاریم همه اتومبیل‌ها رو در امریکا جمع کنیم که روزی 100 نفر نمیرن، ولی از اون ور می‌دونیم که اگر همه اتومبیل‌ها رو جمع کردیم و جاده نباشه و بقیه چیزا نباشه، 2000 نفر به خاطر اینکه به موقع به دکتر و بیمارستان نمی‌رسن می‌میرن. من و شما معلوم قانون رو به اینجوری می‌ذاریم که خب 100 تا مرده در مقابل 2000 تا مرده، پس ما رأی رو میدیم به کمتر بد، بنابراین اتومبیل باشه، کوشش میکنیم مردم آموزش بدیم که کمتر بمیرن، ولی مانعش نمیتونیم بشیم، ولی حسش این که 2000 نفر از مرگ حتمی قطعی نجات. ولی اگر اومدم من گفتن امیدوارم بچهای من نشون. تو این تصادف پسر توئه که هفته آینده کشته میشه، حالا نظرت راجع به قانون چیه؟ خب مردم من میگم قانون برداشتن اتومبیلا رو پیاده کنه. من در اینجا فردی و شخصیش کردم. بنابراین نظر اول من این بود که 100 در مقابل 2000 تکلیف روشنه، ولی حالا بچه من شد. اشکال کار این گفتگوها برخی از اوقات در اینه که عزیز طرف برمیگرده میگه اینا بدن یا اونا بدترن، ولی اون سومی که نمیدونم چیه برای من خیلی بدتر از ایناست. اونجا گرفتاری. وقتی شما من میفرمایید که در خصوص سیگار، حالا اگر یه کسی بیار اصلا اصطلاحش چیز دیگه بکنه، اون چند تا بحث اول من نادیده بگیر، نه مردن خیلی بهتر از زندگیست، اصلا این چه زندگیست، لذت هم اونقدر خبری نیست، اصلا درد خیلی بهتره، رشد یعنی چی یا آزادی یعنی چی. شما اونقدر دیگه با اون آدم هم نمیتونید بحث بکنید که سیگار من نمیکشم و یا سیگار کشتم بده. شما اول پذیرفتید عزیز، دیدید که من به شما گفتم من و شما تا یه توافقی نکنیم و الا درگیر سفسطه و مغلطه میشیم، هیچ حرفی قابل اثبات نیست. اگر شما نخواهید در یه اصولی ما با هم توافق کنیم و در اصول بس، من با شما به جا نمیرسم. شما روزی که آمدید پذیرفتید که یه چیزی به اسم زندگی بهتر از مرگه، بعد من شما رو در مقابل این سوال قرار میدم، در حدی که میدانی اصلاح طلب، اصولگرا و ندادن رأی کدام ظرف 50 سال آینده بیشتر کشته میده؟ اگر شما به من بگید نمیدونم، خب بسیار روشنه. وقتی من نمیدونم سیگار ضرر داره یا نداره، ماریجوانا ضرر داره یا نداره، همین بحث میشه که الان راجع به ماریجوانا مطرحه. گرفتاری در این است که ما به دلیل ندانم کاری که آزادی پیدا نمی کنیم عزیز. ما بعد از آگاهی است که آزادی برامون معنا داره. وقتی نمیدونیم باید با تردید و دودلی حرکت کنیم. نتیجتاً یه کسی دوستتونم ممکنم طور که گفتید نظر دیگری داشته باشه، ولی وقتی ته دل مردم رو نگاه میکنیم چی میبینیم؟ شما نگاه میکنیم میبینید به تقریبا از 10 نفر آدمی که مخالف مثلا جمهوری اسلامی، 9 تا هیچ وقت رأی نمیده، اصلا این بحث‌ها استدلال رو واردش چون فکر میکنه لجیتیمسی و در حقیقت مشروعیت موضوع مهمتریست و دادن رأی اون مشروعیت رو تصویب و تایید میکنه. شما معتقد به من بگید نه مشروعیت مهم نیست، مثلا اینکه کی همکی اون قدرت رو به دست میگیره ماسی فرمونه. حالا چرا هم دلتون میخواد این گروه قدرت رو به دست بگیرن؟ برای که شما یه مثلا سرمایه گذار بزرگ هستید، فکر کنید زیر چتر اینا بهتر میتونید پولاتون رو از ایران خارج کنید، یا قیمت املاک و مستغلات میره پایین، شما که پول دارید و میخواید بخرید راحت‌تر میخواید. اشکال کار مسئله فردی کردنش هم هست عزیز. به همین جهته که گفتن دموکراسی خوبه یا استبدادی. گو اگر من حاکمم استبدادی، اگر تو حاکمی دموکراسی. بنابراین گفتگوها خیلی از اوقات ماجرا رو با فردی و شخصی کردن تمام بحث رو به هم میزنه. به همینجاست که من تو زندگیم عزیز اگر یه جایی بوده که بحث بود، اگر در یه اصولی با هم توافق میکنیم بحث میکنم، ولی من بحث نمیکنم، برای که فرقی نمیکنه، فایده نداره، چون همیشه بحثی که در اصولش توافق نشده، آدم ها اگر بخوان به جایی نرسوننش، هیچ کس نمیتونه حتی کمکشون کنه که به جایی برسونه. به همینجاست که شما بحثای مذهبی رو، بحثای سیاسی رو در بسیاری از موارد کاملا بیفایده میدونید، برای که در اصول توافق نکرده. به همین جهت است که شما اگر الان برگردید به انقلاب ایران و بگید حکومت شاه میتونه ظرف 50 سال آینده یه چنین وضعیتی به وجود بیاره، اون انقلاب ایران رو توی این مسیر آورد، کدام مثلا درد و رنج عمومی مردم که من و شما روش توافق کردیم توش بیشتره؟ اگه یک کسی بگه این، یک کسی بگه اون، که ما نمیتونیم باز انتخاب کنیم. ولی اگر یک کسی آمد گفت که نه ما باید الان به نظر میرسه که اونا کمتر از اینا مثلا بد بودن اینا، و بعد ما اون انتخاب رو داشتیم یا نداشتیم، موضوع مطرح میشه. ولی اگر شما اومدید راه حل سوم پیدا کردید، یه بحث دیگری است. به همین جاست که خیلی از آدما متوجه میشن اشتباه کردن. از نظر علمی اشتباه یعنی که من بعد، حتی یه ثانیه بعد، یه دقیقه بعد، یا 100 سال قبل متوجه میشم که با توجه به هدفهام انتخاب من اشتباه. من روزی که امریکا به عراق حمله کرد رو خط رادیو هست، گفتم اسم این کشتاره و بعد حتی مثال زدم، گفتم من اگه از لس آنجلس بخوام برم سان دیگو باید به سمت جنوب برم، ساوت برم، 120 مایل برم تا برسم. مثلا فرض رو بر این میگیرم که انتخاب امریکا برای حمله به عراق درسته، رفتن به سان دیگو، ولی چرا امریکا به جای اینکه به سمت جنوب بره داره به سمت شمال میره؟ بنابراین صرف نظر از اینکه هدف غلطه، راه غلط تره. و به همجرد بود که از نظر من تکلیف روشن بود که اگر امریکا داره به عراق حمله میکنه یا به خاورمیانه حمله میکنه برای که هزار نفر آدم قسم خورده برای نابودی امریکا حاضرن خودشونو بکشتن بدن، با این کار امریکا هزار تا میشه صد هزار و درست گرفتاریست که الان هست. بنابراین شمایی که هدفتون این بود آسیب و خطر رو اگر بود برای جامعه امریکا یا دولت امریکا یا حکومت امریکا کمتر کنید، با حمله به عراق اشتباه کرد. همینجاست که امروز حتی به نظر من برادر آقای جورج بوش هم جرئت نمی‌کنه بگه حمله به عراق درست بود، به دلیل اینکه همه محاسبات نشون میده یه چنین کاری هدفی رو که مورد نظر بود تأمین نکرد، آسیبای فراوان دیگری رو هم زد. و جا درست در خصوص ماجرای بشار اسد، روزی که کشتار او به 6000 رسید من خاطرم است رو رادیو گفتم اگر به 12000 برسه او به صحنه بیرمنی در مقابلش میسته، تعامل اینو نداره. ولی من اصلا خبر نداشتم که جهان بین الملل به دلیل دو دستگیش 250000 تام کشته میده، هنوز حاضر نیست جدی قبول کنه. و در امریکا وقتی 1,000,000 مردم آواره رو که نتیجه بسیار از وقت انتخاب ایناست، این چنین میبینید بالا یه دفعه حرف این است که ما با هیچ کس نمیخوایم کاری داشته باشیم، من مات و مبهوت میمونم. وقتی آقای ترامپ با این خودخواهی و نادانی و بیماری میگه ما درها رو میبندیم که هیچ کس وارد امریکا نشه، من کاملا با ایشون موافقم، درها رو ببندید هیچ کس وارد امریکا نشه. اما شما در 737 نقطه دنیا سرباز نداشته باشید و شما تو همه کارهای دنیا به دلیل منافعتون یا به دلیل امنیت ملیتون درگیر نشید. شما نمیتونید بگید خونه همه خونه ماست ولی خونه ما فقط مال ماست. اینا اون گرفتاری هست. ولی شما میبینید یه همچی جوی یه دفعه 30-40% امریکایی هم سر 10,000 تا پناهجوی سوری بیچاره که شما ریخت و شکل و قیافه اینا رو که میبینید ما تو مبهوت میبینید چطور انسان میتونه به اینا اینجور نکنه که وسط اینا تروریست پیدا میشه. او تروریست هست 10 جور دیگه هم میتونه وارد بشه. برای شما در خودتون تولید کننده تروریست 1,000 برابر بیشتری. خودتون مسئول نمیدونید تروریست که از راه دیگه میتونه بیاد، که هم در پاریس هم در امریکا معلوم شد نتیجه این مهاجرین نبودن. نه اینکه میخوام نتیجه گیری بکنم، ولی به هر حال همینجوری که نمیشه نشست فقط برای تحریک مردم از ترس مردم و از خشم مردم استفاده کرد. الان جمهوری خواهان از ترس و خشم استفاده میکنه و غیر از این هم هیچ چیز.